أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم که مجددا توفیقی شد که در دانشگاه آزاد واحد شهر ری شرف حضور داشته باشم بعد از یه فاصله تقریبا 7-8 ساله و امیدوارم که لحظاتی که خدمت شما هستیم و مباحثی که ارائه میشه مثمر ثمر باشه در ارتقای آگاهی و شناخت شما نسبت به تحولات اخیری که در جامعه جهانی عموماً و در کشور ما خصوصاً در حال رخ دادن هست. ما امروز مهمترین مشکلی که باهاش دست می گریبانیم در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسئله اقتصادی است در جهان و آنگونه که پیشبینی میشه تا سال 2050 بر مبنای نظرات مرکز مطالعات استراتژیک جهان در یک افق بالای تقریبا 37 سال مشکلات اقتصادی به شکل روزافزونی استمرار پیدا خواهد کرد و از یک مسائل درجه دوم در عرصه تحولات فرهنگی، نظامی و اجتماعی به مقوله درجه یک در جهان تبدیل شده و هرچی هم جلوتر میریم این وضعیت جدیتر خواهد بود. افق روشنی هم هیچ کدام از مراکز فکری در جهان برای این تحولات در نظر ندارند. بستر و زمینه شکلگیری این مشکلات به اضافه اون جهتگیری های کلی جامعه بشری رو و همچنین آنچه که جامعه خودمون باهاش درگیر هست رو در این وقت مختصری که خدمت شما هستیم بهشون خواهیم پرداخت. بالاخره همونطوری که کامپیوتری که شما باهاش کار میکنید یک سیستم عامل داره به نام ویندوز یا لینوکس، اجتماع و نظام اجتماعی و حکومت ها هم یک سیستم عامل دارن که ازش به نام ایدئولوژی مربوطه یاد میکنن. یعنی هر کشوری یک سیستم عاملی روی کامپیوتر حکومتش نصب میکنه و روی جامعهش که مبتنی بر اون عمل میکنه. اقتصاد امروز جهان مبتنی بر سیستم عامل لیبرالیسم در دو مکتب اصلی نئوکینزی و فریدمنیست. مکتب نئوکینزی که امروز بیشتر در سطح کشور انگلیس و بخشی از اروپا پیاده میشه و مکتب فریدمنی که ایالات متحده رو در بر میگیره. به همین نسبت جریان‌های دوگانه جمهوری اسلامی هم متاسفانه از همین دوتا مکتب تبعیت میکنه. یعنی امروز دولت جمهوری اسلامی از مدل فریدمنی برای اقتصاد خودش استفاده میکنه، دولت دهم و جریانات دیگه که قبلا کشور رو مدیریتش رو در اختیار داشتن اونها از تلقی نئوکینزی. عملا آنچه که آن سوی جهان با چالش جدی مواجه هست در جریان شناسی اقتصادی و فروپاشی اقتصاد ایالات متحده و اروپا رو سبب شده، با کمال تأسف ما هم در کشور همون دوتا مدل رو جناح‌ها و جریان‌های سیاسیمون مبنا قرار دادن. رسماً در جمهوری اسلامی دو جریان سیاسی کشور، یکیشون در اقتصاد نئوکینزیه، یکیشون فریدمنیه و الگوی سومی رو هم طراحی نکردن. هر آنچه که شما پیامد اتفاقات اقتصادی در اتحادیه اروپا می‌بینید و پیامد اتفاقات اقتصادی در جامعه آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی در اعلاترین شکل ممکن و در اعلا درجه اینکه اقتصاد ما به کیفیت قابل قبولی برسه، ما هم تقریبا همون مسیر رو طی خواهیم کرد. یعنی اقتصاد ما در بهترین حالت اقتصاد ایالات متحده، اقتصاد فرانسه، اقتصاد آلمان و انگلیس خواهد شد. الگوی متفاوتی ارائه نمیشه. اینکه این سازوکار مکاتب چه ابعاد و ارکان و جوانبی داره، و اینکه ملاحظات اصلی جامعه ما نسبت به این قضایا چیست و جهتگیری رسمی کشور در مواجهه با این پدیده کدام است، محورهایی است که به اجمال به اونها میپردازیم. خب نگاهی که امروز در جهان هست، در فضای اقتصاد جهانی، مسئله نگاه نئوکینزی یا نگاه فریدمنیه. هر کشوری یا این هست یا اون. الگوی سومی در اقتصاد جهان الان متصور نیست. این دو نهله اقتصادی از مکتبی بهره میگیرن به نام مکتب اقتصاد پولی. مکتب اقتصاد پول مبنا که از 1836 به بعد در ایالات متحده به طور جدی آرام آرام نضج گرفت و در دهه های بعد با شکل گیری آنچه که ما بهش میگیم بانک مرکزی، اونا بهش میگن فدرال رزرو، عملیاتی و اجرایی شد، سازوکاری رو رقم زده که در اون اقتصاد مبناست، مبنای همه در اقتصاد پول مبناست و مبنای همه فعل و انفعالاته. تعجب میکنید مگر پول در همیشه تاریخ اقتصاد جهان در 5-6 هزار سال گذشته مبنا نبوده؟ نه خیر، پول کمتر از در واقع 80 ساله با شکل رایجش و در حدود تقریبا 140-150 ساله که به صورت جدی در اقتصاد مطرح شده. این موضوع رو به شکل ساده با نظر همین آقای میلتون فریدمن ببینیم. چارچوب نظری رو آقای میلتون فریدمن برای روشن کردن این فاجعه به ما نشون داده. از دو تا اسطوره استفاده میکنه به نام سیلا و کرایبدیس. این رو در 1962، تقریبا در 50 سال پیش، این پیشبینی و این جوانب رو در کتاب کپیتالیسم انفرادی فریدامش مشخص کرده که اگر ما به اون 50 سال گذشته برسیم و این جوانب رو ببینیم، متوجه میشیم که امروز ما در چه شرایطی، هم در داخل کشور داریم زیست میکنیم، هم اقتصاد جهانی در شرایط ملتهب خودش به کدام سمت میره. انتقادی که خود این آقای میلتون فریدمن به نظام بانک و نظام پولی داره، این مکتب پولی که الان بر جهان حاکم هست، این انتقاد رو در قالب این دو اسطوره مشخص میکنه، سیلا و کرایبدیس. سیلا در نسبت با کرایبدیس تبیین دو پدیده است. اینکه کشتی ها در دریا می رفتند، به جایی می رسیدن که گردابی پشت سرشون بود، برای اینکه توی اون گرداب نیفتند با یک هیولای ماده شش سر روبرو می شدند. اون هیولای ماده شش سر می شد سیلا. برای اینکه به دام اون نیفتند و اون اینها رو در واقع نبلعه، مجبور بودن به سمت عقب بیان که با کرایبدیس یا با همون گرداب عظیم داخل دریا و اقیانوس مواجه می شدن. در هر صورت جلو می رفتن با سیلا روبرو بودن، عقب می آمدن با کرایبدیس یا با همون گرداب. سیلا اینجا از نظر آقای فریدمن به عنوان پدر مکتب شیکاگو در اقتصاد دوره جدید که امروز حتی طرح هدفمندی یارانه ها هم در جمهوری اسلامی با نظرات این فرد داره اجرا میشه، از چه ویژگی هایی برخورداره؟ از دید فریدمن، زمانی که شما مجبور شدید بیاید برای معاملات و مراودات بین خودتون پولی رو مبنا قرار بدید، این پول پایه کالا نیاز داشت. مثلا آمدید اسکناسی رو مشخص کردید، پایه اسکناس رو گرفتید طلا. همین که شما مجبور شدید به عنوان معیار برای معاملات، برای تعاملات داخلی بین تجار و مردم و صنعتگران یا بین دو تا کشور در مراودات اقتصادی معیار پولی داشته باشید، این همون هیولای شش سری است که آرام آرام دارید میرید که به چنگش بیفتید. چون وقتی پایه پولی در نظر گرفتید، اون پایه رو با نوسان مشخص میکنید. مگر این معیار اشکال داره؟ خب ما در نظام فرانسوی نظام متریک رو داریم. متر همونطوری که میدونید در اندازه‌گیری قد شما دخالت نمیکنه، یه معیاره. شما یک متر رو روی دیوار نصب میکنید، آقایون و خانم ها به ترتیب میرن کنار اون متر میستن، قدشون اندازه گرفته میشه. در نظام متریک، در نظام کیلوگرم، واحد فرانسوی در سنجش وزن، خود اون نظام توزین و وزن خودش در مسئله دخالت نمیکنه. یه طرف دعوا نیست. در نظام انگلو ساکسون ها که از جریب و یارد استفاده میشه یا از پوند، اونجا هم همینطوره. معیارها چه انگلو ساکسون چه فرانسوی در نظام متریک، آنچه که در فرهنگ سابق خودمون اینجا بوده، مثلا میگیم فرسنگ، این معیارها برای اندازه‌گیری فاصله زمان، فاصله مسافت دو مجموعه و دو تا شهر و روستا، یا از همه مهمتر تمایز در واقع وزن پدیده ها با هم دیگه که از خروار و از نمونه های اینچنینی استفاده می شده، یا از در فاصله ها از فرسنگ، هیچ کدام اینها خودش یک طرف دعوا نبوده، معیار بوده، یک معیار، یک خطکش، یک میزان. اما یک اتفاق عجیبی در دوره 50-60 سال گذشته افتاده که در 80 سال اخیر بعد از اون شوک اقتصادی دهه 1930 ایالات متحده، پول نقش برجسته تری پیدا کرده. کسی به این توجه نکرده. این رو آقای فریدمن با نظام پایه پولی که تعریف میکنه، این رو همون هیولای شش سر میگیره. معناش چیه؟ معناش اینه که شما متری داشته باشید، روی این دیوار نصب کنید، برید باهاش قدتون اندازه بگیرید، خود اون متر هم بیاد قد خودش رو اندازه بگیره. خب این از دید شما خیلی ابلهانه و ساده لوحانه است. متر بیاد خودش قد خودش اندازه بگیره و مترها بیان با هم مقایسه بشن، سنگهای کیلو با هم مقایسه بشن، به وزن کردن همدیگه مشغول بشن. خب کار بیهوده ایست که مثلا ما یه سنگ کیلو بگذاریم تعداد سنگ کیلو دیگه رو با همدیگه وزن کنیم. آنچه که دعواست اینه، پول محل خرید و فروشه. پول به جای اینکه معیار باشه در دوره 140-150 سال گذشته و به خصوص در 80 سال اخیر، پول محل معامله است. اصطلاح رایجی که الان در ایران میشنوید، ارز خرید و فروش میشه. به جای اینکه خودمون رو گول بزنیم، کلمه ارز رو برداریم از روی کلمه دلار و پوند و لیره و کرون و یوان و ین و انواع این پولها، یورو و موارد دیگه، بگیم پول خرید و فروش میشه. وقتی پول خرید و فروش میشه، چه سودی برای جامعه ایجاد میکنه؟ انگار شما یه دونه متر دارید و یک دونه در واقع نظام اینچ و یارد و موارد دیگه مربوط به آنگلو ساکسون ها. این دوتا اینجا همدیگر رو مقایسه کنند، این اونو اندازه بگیره، اون یکی اینو اندازه بگیره، چه دخلی به شما داره، چه سودی برای شما داره؟ یه متر اینجا داشتیم که ما میرفتیم خودمون رو باهاش اندازه میگرفتیم، به جای اینکه در واقع از نظام کیلو استفاده کنیم، از نظام پوند استفاده کنیم. حالا سنگی که سنگ ترازوی پوند و سنگ ترازوی مثلا کیلوگرم، این دوتا بیان همدیگر رو مدام اندازه بگیرن، یه بار این رتبش بره بالا، یه بار این رتبش بره بالا. وقتی اقتصاد به جایی میرسه که معیاری نیاز داره به نام پول، و اون پول معیار ثابتی مثل خطکش، مثل متر و مواردی از این دست در اختیارش نیست، درگیر پدیده عجیب و غریبی است به نام خرید و فروش خود پول. این پول از اینجا به هیولای تبدیل میشه، به تعبیر آقای فریدمن، که این هیولا رو، هیولای ماده شش سری که حتما اون کشتی اون اقتصاد رو خواهد بلعید. کما اینکه 50 سال بعد از حرفای آقای میلتون فریدمن، اقتصاد ایالات متحده رو امروز میبینید که 13 ماه از جنبش اشغال وال استریت و جنبش 99% در مقابل 1% میگذره و ایالات متحده در ساده ترین شکل ممکن فقط به خلق پول مبادرت میکنه. در پول در واقع این چند سال اخیر 32 تریلیون دلار، 32 هزار میلیارد دلار پول بدون پشتوانه وارد بازار اقتصاد جهانی کرده. خب پس یک شق این اسطوره، یعنی اسطوره آقای اسطوره این هیولای ماده شش سر یعنی سیلا رو شناختیم با ضرورت این که در اقتصاد پول باید پشتوانه داشته باشه. اما شق دومی وجود داره، اون گرداب که اسمش کرایسیس هست. حرف آقای فریدمن اینه که حالا شما آمدید یه همچین نظام پولی در نظر گرفتید، این هی مدام باید نوسان داشته باشه، به یه جایی باید اجازه بدید این معاملات رو تعریزی کنه، اسکناسی چاپ کنه و معین کنه آیا ما به ازای این مقدار در واقع طلایی که هست این مقدار اسکناس چاپ بشه یا نه، در مراوضات اقتصادی هم سازوکار این رو رقم بزنه. اتفاق عجیبی که اینجا میفته اون هیولای دوم یا گردابی است که تحت عنوان بانک مرکزی یا فدرال رزرو این اختیار رو شما بهش میدید. جمله میلتون فریدمن اینه: نهادی که به صلاح دید خودش باید این کار رو انجام بده. به صلاح دید ما در مورد متر صلاح دید نداریم، متر نصبش میکنه حدود 2 متر، اینجا روی دیوار آقایون خانوما میرن قدشون رو باش اندازه میگیرن. یک دستگاه ترازویی است که روی اون یک سری شماره آمده و عقربه‌ای داره، همه میرن پاشون رو میذارن روی اون میستن، بعد از اینکه تعادلشون حفظ شد حالا اون اندازه‌گیری میکنه و مشخص میکنه. اما اگر قرار شد ما یه مرجعی برای نظام متر تو کشور داشته باشیم مثل نظام بانک مرکزی، نظام متر مرکزی، این نظام متر هم امروز یه درجه داشته باشه فردا یه درجه دیگه، یعنی اینکه شما قدتون 150 سانت، 160 سانت، 170 سانت، 180 سانت، 190 سانت، این فردا یه معیار دیگه‌ای برای اندازه‌گیریش باشه. یا در نظام کیلوگرم این نوسان جدی باشه. چه مدت این اتفاق در اقتصاد جهان افتاده؟ از 1836 به این سو. چه مدتی که کاملا این نقش پول با این ضریب نوسانی که داره انقدر جدی شده از شوک اقتصادی دهه 1930 به این سو، یعنی حدود 70-80 ساله. ما تقریبا 80 ساله در اقتصاد جهانی یکی از مشکلات کلیدی که داریم اینه که پول خودش خرید و فروش میشه. شما امروز در جامعه دیدید بعضیا 1000 دلار دارن، 2000 دلار دارن، 50 میلیون تومان دارن، میذارن بانک سودش رو میگیرن. دلار رو میخرن، میبرن، میفروشن، کم و زیاد میشه، سکه میخرن، میفروشن، شمش طلا میخرن، میفروشن. یعنی فقط با خرید و فروش ارز به قول خودشون، یا همون در واقع خرید و فروش پول، یعنی خرید و فروش نظام اندازه‌گیری، نظام این چنینی پولدار میشن. وقتی چنین اتفاقی در یک جامعه افتاد، اون جامعه حتماً متلاشی میشه بدون شک و بی اغراق. روح کلی به چنین معامله‌ای رو در اسلام بهش میگن ربا. این که اساساً خود غربی ها متوجه اشکالات این شدن از 50 سال پیش و دارن نسبت بهش اعتراض میکنن، راه دیگه‌ای هم برای برون رفت از اون ندارن. و اینکه بعضیا در داخل کشور میان هی مته به خشخاش این میگذارن که آقا معنی ربا یعنی چی؟ اینکه خدا تو تمام حدود الهی یک حد الهی رو اسم جنگ با خدا روش گذاشته. در تمام این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید ها، یک مورد هست که حکم جنگ با خدا داره. لا تأکل الربا، ربا نخورید، ربا ندید، چون جنگ با خداست. بشری که اینگونه اقتصادی رو رقم میزنه که شما هر شب از تلویزیون جمهوری اسلامی دعوت میشوید به این که اگر تو این بانک پولتون رو بذارید اینجوری میشه، اگر تو اون بانک پولتون رو اینجوری بذارید اینجوری میشه، این همون سازوکار رباست. یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا از 27 هزار کلاهک اتمی یک تنه نصفش، بیش از نصفش مال ایالات متحده است. تمام نظام فرهنگی پرقدرت با 2600 رشته دانشگاهی که ما فقط از 600 تا رشته شو داریم، یک نظام اقتصادی عظیم، یک نظام علمی و صنعتی عظیم در اعماق اقیانوس ها در فراز کهکشان ها، یک پدیده عجیب در حوزه صنعت فرهنگی هالیوود، یک پدیده عجیبتر حوزه صنعت در واقع سایبرشون، این شبکه گسترده اینترنت با قابلیت هایی که داره، همه اینها در حد معجزه است. یعنی این توانایی یک تمدن مادی این چنینی، هر کدوم از این تواناییاش در حد معجزه است. اما چه بلایی سر این تمدن آمده که بدون هر نوع جنگ و درگیری انگار یک قالب یخی ظهر تابستون گذاشتید وسط آفتاب داره آب میشه؟ پدیده ربا. اونجایی که میگن آقا مگه خدا عبادت ما رو نیاز داره؟ نه، خدا عبادت ما رو نیاز نداره، خدا بی نیازه. این ما هستیم که نیاز داریم به این کارو نکن اون کارو بکن ها. اگر این کارو نکن رو که گفته ربا نخورید، ما چون خدا گفته نمیخوریم پس داریم عبادت میکنیم، این که گفته مثلا زکات بدید، نمیدونم انفاق کنید، این کارم انجام میدیم، انگار خدا نیاز داره به این کار ما. نه، برای خودمونه. سند این مسئله کجاست؟ این سه کلمه لا تأکل الربا. یک تمدنی با 2600 رشته علمی، با پیشرفت تکنولوژی در این که در در واقع از منظومه شمسی داره خارج میشه بره مثلا منظومه های دیگر رو توی کهکشان راه شیری شناسایی کنه. در این پیشرفت عجیب و عمیقی که در فیزیک و در کوانتوم صورت داده، در این که هسته اتم رو شکافتن، بمب اتمی درست کردن، 27,000 کلاهک اتمی دارن برای چند بار نابودی کره زمین، در همه این پیشرفت‌های ریز و درشت یک نکته رو نتونستن حل کنن در علوم انسانی: ربا یعنی چی و چطور میشه جلو اینو گرفت. این دیگه خط قرمز الهیه دیگه، از اینجا عبور کنید به جنگ با خدا رفتید. همه آنچه که کف خیابونای جمهوری اسلامی، کف تلویزیون جمهوری اسلامی، کف دولت جمهوری اسلامی دارید میبینید، برای اینکه هیچ کس نمیداند چگونه باید این ربا رو از این اقتصاد زدود. چون کف دانشگاه ها درس اقتصاد غیر ربا که داده نمیشه. شما هرچی کف دانشگاه کشور بخونید، یا کینز و نوکینزیه یا فریدمنیه. تعجب نکنید، ما یه جایی داریم به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام. اینجا بزرگانی جمع میشن که دیگه شیوخ قوم هستن. این مجمع سه تا مرکز، سه تا بخش داره. یکی اون صحنیه که شما توی تلویزیون میبینید، یه گروهی از بزرگان نظام دور هم جمع شدن. یه شقی داره که بهش میگن دبیرخانه که مراودات رو انجام میده با دستگاه دیگه. یه شق سوم داره به نام مغز فکری، اونجا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. در تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص چند سال کار کردن بزرگانی که وزیر بودن، اقتصاددانان متعدد جمع شدن اونجا. سندی در 800-900 صفحه تولید شد، سند ملی بار اون مرکز با تحقیقات و هزینه‌های گسترده. اون سند تحت عنوان نظام‌های اقتصادی معرفی شد، به مسئولین، برای مسئولین کشور ارسال شد، به رهبری هم تقدیم شد. در صفحه 782 این سند آمد که، یعنی 780 صفحه صغرا کبرا چیده شده بود، این کارو بکنیم اینجوری بشود، اینجوری بشود. آخرش به مفهومی رسیدن برای سازوکاری که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت چی باشه. این کلمه، اون جمله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که رهبری در واقع مطرح کردن، بعد از اینکه چنین مواردی مراکز مطالعات استراتژیک نشستن تهیه کردن، ایشون اومد خودش پادرمیونی کرد، گفت آقا الگو معنی نه مسئله دیگه، کلمه توسعه نه پیشرفت. باز دوباره امروز و دیروز هم ایشون توی سفر خراسان شمالی از اینکه پیشرفت و مقوله پیشرفت و معیارش باید اسلام باشه و موارد دیگه یاد کردن. سوم، غیر از کلمه الگو و پیشرفت، اسلامی بودن. چهارم، ایرانی بودن. این چهار مفهوم رو ایشون شفاف کرد در واکنش به چه چیز؟ به سندی که منتشر شد. 782 صفحه بزرگان سیاسی و اقتصادی نشستن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالها با صرف هزینه‌های میلیاردی بررسی کردن. آخر الگویی که پیشنهاد کردن چه بود؟ این بود که بعد از بررسی اسناد بالادستی، قانون اساسی، اصل 44 قانون اساسی، مقوله قانون برنامه 4-5 توسعه و مواردی از این دست، به نظر میرسد الگوی مطلوب برای توسعه جمهوری اسلامی میتواند الگوی نهادگرایان و نئوکینزی ها باشه، کینزی های جدید. خب این یه فاجعه است، فاجعه ای که در واقع این بزرگان بنشینن دور همدیگه آخرش به این برسن که ما الگوی نئوکینزی رو باید تو کشور پیاده کنیم. البته بزرگترین کارشناسانی که پشت این جریان بودن مربوط به جریانی بود که دو دوره 8 ساله، دو 8 ساله یعنی 16 سال از ابتدای دولت سازندگی تا انتهای دولت اصلاحات کار در اختیار داشت، یعنی همون سیاست‌های اقتصادی. حالا دیگه شکل تئوریزه شدهش پیاده بشه یعنی چی؟ یعنی ما تازه برسیم به جایی که امروز کشور انگلیس دچار بحران شده در اقتصاد. مردم سال گذشته جلوی بورس لندن چادر زدن که اونجا رو اشغال کنن بعد از آغاز جنبش وال استریت. خب این سو جریان سیاسی موسوم به اصولگرایان چه کار کرده؟ جریان اصولگرا هم چون دستش خالی بود الگویی رو مبنا قرار داده، همین الگوی آقای فریدمن، و به شکل فاجعه باری ما امروز تبعات این کار رو داریم میبینیم. حالا یه بار میندازیم گردن تحریم ها، یه بار میندازیم گردن دلالان ارز، یه بار میندازیم گردن در واقع شیطان، یه بار میندازیم گردن آمریکا، یه بار میندازیم آقا رک مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه باید نئوکینزی اقتصاد اداره کنیم، یعنی آنچه بر سر جایی به نام اروپای شمالی و به خصوص انگلیس آمده. دوستانی که در دولت مسئولیت تحول اقتصادی رو به عهده دارن، اینا از دانشگاه علامه طباطبایی اونجا تو دولت حاضر شدن، استادی هم که استاد شاخصی هم که پشت سر این هاست، اصلا معروف، بارها تو روزنامه ها در این یک سال گذشته دیدید، به خصوص روزنامه های لیبرال باش مصاحبه میکنن. آقا تو لیبرالی، چطور دولت اصولگرا تو رو به عنوان کارشناس اقتصادی و استراتژیست اقتصادی خودش استفاده کرده؟ میگه نه، تا اینجای هدفمندی یارانه ها رو من نظر دادم، از اینجا اصلا قائل نبودم، اصلا حق نداشتن مبتنی بر طرح من به مردم اون 40,000 تومان هم بدن. در اقتصادی که شما یارانه ها رو آزاد میکنی، رها میکنی، حتی نباید اون 40,000 تومان هم میدادی، طرح من رو اینا خراب کردن. پس عملا آنچه که مشکلات اقتصادی ایالات متحده و مشکلات اقتصادی اروپا رو شکل داده، مشکلات اقتصادی است که هر دو جناح و گروه سیاسی در درون جمهوری اسلامی هم همینو داد میزنن. دوست جوان دانشجو، هر کس در ماهای آینده آمد برای انتخابات ریاست جمهوری یکی دیگر رو برد زیر سوال که آقا الگوی دیگری هست، آنچه که ازشون میخواید اینه که در جریان شناسی اقتصادی جهان که مبتنی بر ترندگذاری های سال 2050 میلادی ایالات متحده که اعلام کردن تا سال 2050 یکی از 13 مگا ترند جهان، یکی از 13 ابر مسیرهای جهان و مشکلات جهان، یکیش بدهی هاست که روز به روز هم بیشتر میشه. وقتی تا 2050 این گونه است، شما تا زمان 70-80 سالگی خودتون، حالا که 20 ساله، تا 70-80 سالگیتون این مشکل و معضل کنار دست شما هست. اقتصاد جهان هیچ الگوی جایگزینی نداره. ما نمیتونیم به اسم جمهوری اسلامی اندیشه‌های لیبرالی رو پیاده کنیم. این رو باید خیلی از این آقایون پاسخگو باشند. به اسم اسلام، به کام لیبرالیست که خودشون امروز بلند میشن، استاداشون میان اینجا میگن آقا شما اسلام رو دنبال میکردید، به الگوی رسیدید، 12 تا کشور تو بیداری اسلامی دارن جلو میرن، انقلاب میکنن، همینجوری دست دست دارن میان اینجا، آقا شما به الگوی جایگزین رسیدید، شما هم که در دیوارتون پر تبلیغ بانک و بورس، صبح تا شب هم تلویزیونتون هر جا سخن از اعتماد است، نام بانک کسی که گذاشت فرار کرد به کانادا مثلا میدرخشد. بالاخره کدام یکی رو ما بپذیریم؟ لذا بیرون دعوای سیاسی همه جناح‌ها، یعنی در جبهه متحد دوستان اصولگرا، از در واقع این سمت این سمت این سمتشون تا این سمت این سمت این سمتشون، اگر 20 گروه و حزب و نهله باشن، یک کدومشون مدل اقتصادی جایگزین ندارن. این شماره یک. دو، آن سو هم در جبهه متحد اصلاح طلبی، از سکیولار و لیبرالشون تا نمیدونم جریان چپ خط امامیشون، هیچ کدومشون الگوی اقتصادی جایگزین ندارن. همه فکراشون رو تو مجمع تشخیص ریختن رو هم، یه سند منتشر کردن دادن دست مسئولین، در صفحه 782 آمده که ما باید به سمت مکتب نئوکینزیا بریم. پس دست جریانات اصلاح طلب خالیه، دست جریانات اصولگرا هم خالیه. این رو از این بابت گفتم و دارم بهشون میگم که اگر قرار باشه با سر و صدا و هیاهوی سیاسی کسی بخواد 4 سال 8 سال دولت بعدم دست بگیره و همه اشکالاتو بندازه گردن این و اون، بعد فردای آن روز مردم با سلام و صلوات بهش رأی بدن و خانواده شهدا رو بیاره وسط و پای ائمه رو بیاره وسط و بعد آخرش کارو بده دست کسانی که اساساً از اساس با اسلام مشکل دارن، اینجا ما بین حفظ اسلام با حفظ موضع جناح‌های سیاسی شرمنده ام. ما اسلام انتخاب می‌کنیم. مردمی هم که بنیاناً عمیقاً مبانی اعتقادیشون در اسلام تعریف شده و تبیین شده، و مردمی که در این سرزمین در 33-34 سال گذشته همه سختی‌ها و تحریم‌ها و مشکلات و جنگ‌ها و کودتاها و ترورها و همه این مسائل رو به جان خریدن برای یک نکته، برای اینکه اسلام رو در واقع احیا و علنی کنن. این مردم اعتماد کردن به من و شما. چطور میشه من و شما بیایم تو صورت ظاهر قضیه بگیم اللهم عجل لولی کل فرج، بریم اندیشه مثلا چپ رو پیاده کنیم، اندیشه راست لیبرالی رو پیاده کنیم؟ از این جهت این هیاهویی که در جریان جهان ملتهب اقتصادی میبینید، دو جریان اقتصادی حاکمه، جریان نئوکینزی که مینارد کینز رو، اندیشه مینارد کینز رو یه مقداری امروزی کردن پیاده میکنن، و جریان فریدمنی. این دو تا جریان جهانی در درون ایران هم دو جناح سیاسی ما این دو تا جریان رو پذیرفتن. بایستی این جناهای سیاسی ما روشن و شفاف بیان الگوی اقتصادی متفاوت از فریدمنی کینزی رو به جامعه بدن، و الا دو تا نکته و هشدار رو ما به مردم میدیم. اولا مردم، بلایی که سر اقتصاد اروپا آمد و سر اقتصاد آمریکا آمده و همینجوری که دارن جلو میرن، کشور یونان دیگه به فروش گذاشته جزایرشو. کشور یونان 5 تریلیون دلار بدهی داره، 5000 میلیارد دلار، مجبور به فروش دیگه کشورش رو. ایتالیا 2 تریلیون دلار بدهی داره، فرانسه 1.8 تریلیون دلار بدهی داره، انگلیس 1.3 تریلیون دلار بدهی داره، ایالات متحده 16 تریلیون دلار بدهی داره. 16000 میلیارد دلار درآمد سالانه چقدره؟ 4 تریلیون دلار، 4 برابر بودجه سالانه ایالات متحده بدهی داره. انگلیس، فرانسه، اسپانیا که وضعش به شدت خرابه، پرتغال، ایرلند، یونان هم که دیگه هر شب میشنوید. اگر قرار بود این مدل ها و الگوها جواب بده آن سوی مرزها، خودشون از این اقتصاد نجات پیدا میکردن. لذا اولین و اساسی ترین اتفاقی که باید بیفته، رسما جناهای سیاسی در جمهوری اسلامی باید مبتنی بر اصل براءت، 9 تا فرع داریم در دین، تولی و تبری، تبری براءت. چطور میشه اصرار داریم آقا نمازخونه باشه، همه نماز بخونن، حج اینجوری، نمیدونم روزه اونجوری، جهاد اینجوری؟ آقا تولی و تبری هم داریم، اعلام براءت هم علنی. جناهای سیاسی جمهوری اسلامی بایستی نسبت به دو مکتب اقتصادی، دو نهله اقتصادی که داره غرب رو میپاشونه، اقتصاد کشورهای دیگر رو هم صداش رو در آورده، در اینجا اعلام براءت کنن. شماره 1. دوم، بیان و به مردم بگن که از چه مدل و مکتب و روش جدیدی برای اداره کشور استفاده میکنن که همون تبعات و مشکلات رو نخواهد داشت. گردن شیطان و ایالات متحده و دشمنان نمیدونم فروش ارز، و امروز یه اسمس آمده بود که یکی از این ارز فروش ها رو، بزرگترین ارز فروش ها رو گرفتن. بعد ویژگی هاش این بوده: سطح تحصیلات ابتدایی، شاگرد نونوایی، داشتن چند فقره، سرقت و اینها. شاید اون کسی که این اسمس رو فرستاده، صورت ظاهر نگاهش این بوده که آها ببینید یه آدمای لومپن اینجوری کف جامعه. چی میشه که اقتصاد یک کشور رو یه آدم سطح تحصیلات ابتدایی، شاگرد نونوای، چهار فقره، قالپاق دزدی میتونه بیاد به سادگی یه شوک به اقتصاد این کشور وارد کنه؟ خوب دقت کنید، این جمله رو که میگم باز مال همین آقای فریدمنه. من از خودم چیزی رو نمیگم که نگن آقا جان شما نمیدونم اینو اونو متهم میکنید. نه آقا، ما مستند به همون حرفای خود غربی‌ها میگیم، به این میگن دیالکتیک، سر جدالی. آقای فریدمن از قول لنین میگه، لنین رهبر انقلاب بلشویکی شوروی، میگه که خواستید یه جامعه و کشور رو بزنید زمین، پولش رو بزنید زمین. تکرار میکنم، خواستید یه کشور و اقتصادی رو بزنید زمین، پولش رو زدید زمین. CIA کجاست؟ ناتو کجاست؟ سلاحهای اتمی غرب کجاست؟ ارتش اسرائیل و آمریکا کجاست؟ یک آدم سطح تحصیلات ابتدایی که شاگرد نونوا بوده آخرین تخصصش، 4 تا قالپاق دزدی هم تو پرونده قضاییش هست، این توانسته در بازار ارز ما جوری فتیله سکه و دلار رو ببره بالا بیاره پایین که در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده؟ همه چیز به صدا در آمده. ببخشید، این از ساز CIA طراحی کرده؟ یا این آدم مهم دلال ارز رو که گرفتیدش یه همچین عقبه ای داشته؟ لذا دوست عزیز دانشجو، عنایت داشته باشید. این کشور رو تا اینجا رسوندیم از گزند ایالات متحده و آمریکا و اسرائیل و مشکلات داخلی و غیر و ذلک، بابت این بوده که همیشه سرمون بالا بوده ببینیم این مسئولین چه کار میکنن. خوششون هم نمیاد، ولی ما مویی که سفید کردیم از دوره دفاع مقدس تا اینجا این بوده که همیشه به مردم گفتیم مردم حواستون به اینجا باشه، اینجا باشه. همه اونایی که امروز مغضوب نظامن، یه روز رئیس جمهور بودن، وزیر بودن، وکیل بودن، نماینده مجلس بودن، رئیس مجلس بودن، فرمانده بودن، ژنرال بودن، قاضی بودن، استاد دانشگاه بودن، اون روز میگفتن آقا نقد ما یعنی نقد حکومت دینی، نقد حکومت دینی، نقد ولایت فقیه، نقد ولایت فقیه، نقد خدا. اما ما گفتیم آقا اینطوری نیست. اگر وجود نازنین امام حسین علیه السلام میفرماد اگه دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید، ما همه حیثیتمون رو فدا میکنیم برای اینکه اسلام بماند. شماها باید فدای اسلام بشید، نمیشه ما اسلام رو فدای شما کنیم که اجازه ندید کسی نقد کنه. پس این واضیه که اخیراً می‌بینم بین مسئولین رؤسای ستا قوه را افتاده، مسئولین مجمع تشخیص با احزاب سیاسی گوناگون را افتاده، کاندیداهایی که هنوز اتفاق نیفتاده پیشاپیش انتخابات رو شروع کردن، این رو ما روزانه در همه دانشگاه‌ها داریم به جوانای دانشجو میگیم. جوان دانشجو، اندیشه فریدمنی، اندیشه نوکینزی. دوستانتون که اقتصاد میخونن رو صدا کنید، اینا هم تو ترم اول دوم اینا رو میخونن، بهشون بگید نگاه فریدمنی، نگاه نوکینزی چیست. خوب که براتون روشن شد، مراقب باشید هر کس که آمد توی صحنه بگه الگوی متفاوتش چیه. گردن تحریم ها هم نندازه کسی. فرمول من اینه دیگه، من این استراتژی رو رسما بهشون اعلام کردم. اگر الان رابطه با آمریکا مشکل رو حل میکرد و اگر بحران در واقع تحریم ها خیلی مؤثر بود، کشور یونان که تحریم نشده توسط آمریکا و اروپا، او چرا این مشکل رو داره؟ کشور یونان که در تحریم نیست، او چرا این مشکل رو داره؟ رابطه داره با آمریکا دیگه. کشور ایتالیا که با آمریکا رابطه داره، تحریم هم نیست، اون چرا مشکل براش پیش اومده؟ فرانسه چرا؟ اسپانیا؟ آقا اصلا خود ایالات متحده که خودش که با خودش رابطه داره، به معنی بد نگیریدش. آمریکا که خودش با خودش که رابطه داره، خودش که خودش رو تحریم نکرده، پس چرا اقتصاد آمریکا داره میپاشه 16 هزار میلیارد دلار بدهی داره؟ پس تمام این دعواهای سیاسی که بعضی مدیران بلد نیستن کشور رو اداره کنن، وصل میکنن به تحریم و وصل میکنن به مقوله به نام رابطه با آمریکا، این دوتا گزاره منتفی است. دوستان عزیز در دولت و دوستان عزیز در گروه‌های سیاسی بیرون دولت، اول تکلیفتون رو روشن کنید. استاد اقتصاد تیمتون رو، تیم اقتصادی حزب و گروهتون رو بنشونید، بهتون بگه یک ساعت فریدمن چی میگه، یک ساعت هم بگه کینز چی میگه. بعد مشخص کنید راه دیگه‌ای شما میتونید نسبت به اون تهیه کنید. اگه نمیتونید پاتون رو وسط صحنه نذارید، ما مردم رو روشن میکنیم. هیچ الگو و مدل دست شماها نیست، اوناشون که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت روبروی مفسدته، مصالح روبروی مفاسد، اصلاح روبروی افساد. همین آقایون که تو مجمع تشخیص مصلحت بودن، یک روز اومدن گذاشتن تو کاسه کوزه این مملکت طرح وازکتومی، طرح کاهش جمعیت، طرح فلان، فرزند کمتر زندگی بهتر. 20 بار تو چند سال گذشته رهبری مملکت اومده گفته آقا جان تا اینجاش درست بود، بقیه‌اش غلط بود. اینجوری بود 150 میلیون بعد جمعیت بشه. این 150 میلیون که میگم حرف امام جامعه است، حرف امام راهله، من نظرم بیشتره. آقا این دوستانی که امروز اونجا هستن، ما پیشاپیش بگیم آقا خیلی از طرحهای دیگه این دوستان، این دوستانی که تو مجمع تشخیصن، توی دولتن، تو مجلسن، غلطه. دقت کنید، ما نمیخوام بشیم وزیر، نمیخوام بشیم نماینده مجلس، نمیخوام بشیم شورای شهر، نمیخوام بشیم این، نمیخوام بشیم اون. نشنوید، گوش نکنید نگاه منتقدین رو، همون برای سرتون میاد که سر دولت‌های قبلی آمد. لذا پنبه این که تحریم در سازوکار ما مقصر بوده رو بذارید کنار. بله تأثیر داشته، نمیگم بی تأثیر بوده، اما کمرشکن نبوده. دوم، این که راه حل در رابطه با آمریکا و غرب، این هم غلط. سوم، این که ما اینجا هیچ کس حرف نزنه تا ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، این هم غلطه. از بیرون خیلی از منتقدین زوایای پنهان کارو میبینن، باید گوش کنید به نظر منتقدین، مشورت بگیرید. و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. شما چرا نظر کارشناسا رو نمیگیرید؟ خب نتیجه طبیعیش اینه، عرق باید بریزید، عرق فکری باید بریزید، مکتب جدید تولید کنید. نمیتونید برید کنار. اگر نمیتونید نذارید به اسم اسلام در واقع جا بیفته. این جوان فکر میکنه الان شما دارید مر اسلام رو پیاده میکنید. 1390 شهریور ماه، روز 16 دیدار خبرگان رهبری با شخص رهبری، میشه 13 ماه پیش. اونجا به خبرگان رهبری میفرماد آقا فقه استدلالی کشور ما رو، انقلاب رو تا اینجا رسونده، از اینجا به بعد ما مشکلاتی تو نظام سازیم داریم. همون موردی که یک ماه بعد در دانشگاه کرمانشاه، در دیدار با دانشجویان در دانشگاه کرمانشاه، ایشون فرمود که ما مشکل نظام سازی داریم. اون بحث نخست وزیری مطرح شد و بحث پارلمانتاریستی و بحث اینکه اصالت مجلس باشه، اصالت رئیس جمهور باشه، این مدل‌ها رو بخوام اصلاح کنیم. مبحث نظام سازی، در نظام سازی یک ماه قبلش ایشون این مسئله رو به خبرگان رهبری تذکر دادن که آقا در قضیه فقه استدلالی آنچه که باید این موضوع رو حل کنه فقه. مؤلفه‌های متعدد نظام‌ها رو اشاره کردن، یک مثال فقط ایشون زد، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی. فهمو که آقا این بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی محل اشکاله، الان مخدوشه. جمله ایشون این بود، برید روی وبسایت khamenei.ir اینو پیدا کنید ببینید. اونجا میفرماد که آقا این که از قم آمدن، این بزرگان، برید در قم کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید. ببینید ما میگیم کرسی نظریه پردازی، کرسی آزاداندیشی در دانشگاه، اولین بار جمله مطرح شد به نام کرسی آزاداندیشی فقهی 13 ماه پیش. کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید این موضوع رو حل کنید. معناش اینه که آقا ما الان آماده نداریم که بگیم آقا همین الان آماده، زود از مراجع نظام تقلید بگیریم بیاریم پیاده کنیم. خب وقتی چنین مسئله مطرح میشه، یعنی رهبری نگران این وضعیت اقتصادی است. همونطوری که نگران وضعیت کاهش جمعیت، نگران وضعیت ازدواج بچه‌هاست، نگران وضعیت بیکاری، اون طرف هم نگران وضعیت اقتصاد ربوی است. این اقتصاد ربوی که به قول خود ایشون اقتصاد غرب میپاشه چون ربا مبناست. شما نگاه کنید افراد نشستن روبروی ایشون، یکی از اینا رئیس مجمع تشخیص مصلحت. آقا شما بودجه و امکانات و کارشناسان در اختیارته، چرا مدل اقتصادی مورد نظری که 16 ماه پیش رهبری گفت رو انجام ندادید؟ همه شما در خبرگان رهبری درجه اجتهاد دارید، یعنی مجتهدید. کرسی آزاداندیشی رو شما باید بگذارید، نه کس دیگه ای. 13 ماه گذشته مطالبه میکنیم، کمر مردم داره زیر بار این فشارهای اقتصادی میشکنه، جریانهای جناهای سیاسی هم که یکیشون میگه فریدمنی، یکیشون میگه نوکینزی. اگر آنگونه که امام راحل فرمود و آنگونه که 13 ماه پیش مقام معظم رهبری فرمود فقه استدلالی متکفل این قضیه است، بودجه و امکانات ندارید، شما که رئیس مجمع تشخیص مصلحتی. نفر دوم که اونجا نشسته بود میشنید، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیصه، امکانات، بودجه میلیاردی، تعداد زیادی وزیر برگشتی، این همه سازوکار. خب بنشینید تهیه کنید، کار شما اینه. رئیس اون نهاد مربوطه، یعنی نهاد خبرگان، که اصلا دانشگاه در اختیار داره ایشون، پس کی باید تهیه کنه؟ اگر شما تهیه نکنید، روز وقتی وسط خرداد امسال مجلس جدید تشکیل شد و رئیس مجلس و هیئت رئیسه بلند شدن رفتن دیدار مراجع اعزام تقلید، هر دو مرجعی که دیدار داشتن اون روز، هر دوشون، یکیشون اشاره کرد که 80% اقتصاد کشور ربویه، 80% زندگی مردم و سازوکار معاملات مردم ربویه. یکیشون هم فرمود ما روزی 2000 نامه و ایمیل دریافت میکنیم در مورد مشکلات اقتصاد ربوی، آقایون برید مشکل اقتصاد ربوی رو تو مجلس حل کنید. خب ما الان چه مشکلی داریم اینجا دوستان؟ حالا اینجا زمانی که بندازیم گردن شیطان، زمانی که بندازیم گردن آمریکا، بندازیم گردن تحریم‌ها، بندازیم گردن اینکه باید رابطه برقرار کنیم با ایالات متحده، سخته، میدونم سنگینه، اما آقا امام جامعه آمده ایستاده اونجا رو 13 ماه پیش به شما گفته. 13 ماه پیش تا الان اگر عرق ریخته بودید، تک تک این بزرگان که اونجا تو خبرگان هستن این برابر مسئولیت دارن، یا استان در اختیارشون هست، یا امام جمعه، یا خب آقا شما باید تحلیل کنی، چون فرمود مفتنی بر فقه استدلالی، مبنای نظام جمهوری اسلامی فقه استدلالیه. کف دولت داره با چی اداره میشه؟ با نظر لیبرال های دانشگاه علامه. خب چه کار باید بکنیم؟ احترام شما خیلی واجب تره یا احترام اسلام؟ بالاخره 13 ماه گذشته، تا کجا میتونیم بندازیم گردنی؟ تا کجا میتونه اسمس بیاد که یک کسی رو گرفتن که 4 تا قالپاق دزدیده در عمرش، پرونده قضایی داره، پس مسئله داره، سوادش پایینه ها، ابتدایی سطح تحصیلاتش، آخرین شغل و تخصصش هم شاگرد نونوایی بوده، این چه اقتصادیه که یه شاگرد نونوای قالپاق دزده پنجم ابتدایی میتونه بیاد شوک ایجاد کنه، اقتصادش رو، ارز رو، دلار رو ببره بالا پایین کنه؟ لذا سیلا هیولای ماده ششسریست که ضرورت این محسوب میشه که باید اقتصادی داشته باشه که در اون پول مبنا باشه، پول هم نظام پایه کالا. خب به جای اون اقتصاد، به جای اون سازوکار، برای اینکه اون کسی اونو نظم بده چی نیاز دارید؟ مفهومی نیاز دارید به نام کرایدیس. گردابی که طبیعیه، اونم این معیاری به نام بانک مرکزی و فدرال رزرو که بهش اختیار تام بدید پول چاپ کنه بریزه تو جامعه، اون بیاد معین کنه قیمت ارز چقدر باشه. حالا من میخوام به شمای جوان استراتژی نشون بدم، چون من معلم استراتژی هم دیگه. شما یک بار درون همون پارادایم مشکل رو حل میکنید، یک بار میاد بیرون اون پارادایم کل صورت مسئله رو پاک میکنید، طرح دیگه ای ارائه میکنید. غربی ها که به این رسیدن که یا بین این گردابه باشن یا بین اون هیولاه، این حرف منم نیست، حرف 50 سال پیش میلتون فریدمنه، همونه که امروز توی دولت توی هدفمندی دار نگرانی هایی که اون داشته رو چرا نمیاد مطرح کنید؟ چرا بانک مرکزی در کشور ما اینقدر قدرت داره؟ چرا هر روز مثل قارچ بانک از زمین میروید؟ چرا وقتی که همه دارن میگن بانک اساسش بر رباست، خودشون توی غرب میگن آقا بانک اساسش بر رباست، چه اصراری توی جمهوری اسلامی اینقدر بانک اضافه بشه؟ آقا کلمه بانک، میلیاردها بار اینو گفتم، کلمه بانک آقای نایل فرگوسن میگه که صندلی و نیمکت و میزی بوده توی ونیز میگذاشتن، چون ونیز خیابوناش پر آبه، پیاده روهاش مسقفه، یهودی های اون محله گتوها برای اینکه به مسیحی ها تجار مسیحی ربا بدن یه صندل یک نیمکت هایی داشتن اسمش بانک بوده، اون نیمکت اسمش بانک بوده، با نیمکت های دیگه متفاوت بوده، نیمکتی که اسمش بانک بوده نیمکت ربا بوده. وضع اینا بعدن خوب میشه، پروفسور نایل فرگوسن استراتژیست ارشد یهودی جناح جمهوری خواه در ایالات متحده خودش میگه، میگه آقا این بانک، این بانک بعدن پولشون خوب میشه، ساختمون میخرن اسمشو میذارن بانک. آقا 1362 بانکداری اسلامی تصویب شده بسم الله تعالی، کسانی که بانکداری اسلامی رو تصویب کردن ترمینولوژی مفاهیم رو نمیدونستن، بعد میرفتن ببینن اصلا چیزی به نام بانک که اساسش بر رباست امکان اسلامی شدن داره. به این میگه امام راهب میفرمود التقاط، التقاطی فکر کردن رو میفرمود خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. چطور شما گزاره و سازوکاری که اساسش بر ربا بوده رو اومدید اسلامی کردید؟ اون برای دنیا داره جهان رو میپاشونه، خودشون دارن میگن، شما باز دوباره میگید که آقا ما اسلامیش کردیم؟ چطوری اسلامیش کردید؟ کمیته فقهی بانک بیشتر اسلام رو میشناسه یا مراجع اعظم تقلید؟ خب چرا به رئیس مجلس میگن مراجع اعظم تقلید که 80% اقتصاد کشور ربویه و 80% زندگی مردم الان آلوده شده به ربا؟ از اون طرف هر شب بیان میگن آقا وضعمون تو بورس خوبه، همه جای جهان، بورس های جهان، بورس مادر جهان یعنی وال استریت پاشیده، داو جونز، نزدک، همه اینها پاشیده، بورس ما خیلی خوبه، الحمدلله شاخصامون داره میره بالا. بابا اساس بورس بر قماره، قمار، قمار، قمار. یک نفر این بورس رو پایه گذاشته به اسم جان لو، این جان لو تو انگلیس آدم میکشه چند صد سال پیش، برای اینکه نگیرنش از انگلیس فرار میکنه میره هلند، برای اینکه زنده بمونه میره تو قمارخونه های هلند قمار یاد میگیره، امرار معاش کنه زنده بمونه، از هلند فرار میکنه میره توی فرانسه تو دربار لویی، در دربار لویی مدلی که از قمار یاد گرفته بود رو به لویی یاد میده و با اون سازوکار در چیزی که الان بهش میگن بورس وضع اقتصاد دولت لویی رو خوب میکنه. این اصطلاح حباب که میگن حباب میتره که حباب میتره که در اقتصادها مال اون دوره است، چنان وضع کشور فرانسه و اقتصاد فرانسه رو خوب میکنه، اتاقی که برای این میذارن پشت اتاق خود لوییه، اینقدر نزدیک میشه به لویی، از نخست وزیرش هم نزدیکتر. ولی حبابه میتره که میذاره فرار میکنه از فرانسه میره ایتالیا، الان قبرش تو ایتالیاست. شما فیلم مستند این رو که خود همین آقای نایل فرگوسن، چون نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارده، وقتی تاریخ بورس و تاریخ بانک رو بررسی میکنه تو کتاب ترقی پولش، هم فیلم مستند این رو ساختن الان تو فضای سایبر موجوده، همین که کتابش الان موجوده. آقا بانکی که خانواده مدیچی رقم زدن مبتنی بر ربا، کلمه بانک مترادف با رباست، بانک، و بورسی که جان لو رقم زده مبتنی بر قماره، چطور شما اومدید قمار رو اسلامی کردید؟ چطور شما اومدید بانک رو، ربا رو اسلامی کردید؟ چطور من باید سکوت کنم؟ آقایون درخواست مناظره میدن، مناظره بر سر چه چیزی؟ شما میخواید چه کسی رو قانع کنید؟ شما برید مراجع اعظم تقلید رو قانع کنید. آقا عالی ترین مرجع فقهی کشور، عالی ترین مرجع تفسیری و روایی کشور، یعنی شخص حضرت آیت الله جوادی آملی به رئیس مجلس در خرداد امسال فرموده 80% این سازوکار اقتصادی و اقتصاد مردم ربویه. تعارف که نداریم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی میفرماد روزی 2000 ایمیل دریافت میکنیم که آقا چه کنیم با این وضع سازوکار اقتصادی ربویه. مردم برای دینشون نگرانن. 2000 تا ایمیل میدونید چی؟ حالا به بقیه مراجع که میزنن تلفن میزنن زنگ میزنن اونها دیگه بماند. خب چرا جرأت ندارید بیاد بگید آقا یه سیستم غلطی وجود داره میذاریمش کنار سیستم جایگزین ایجاد میکنیم؟ چرا میخواد همون سیستم غلط رو اصلاح کنید؟ خب منافقین مگه چه مشکلی پیدا کردن قبل انقلاب؟ اونا اومدن گفتن مارکسیسم اسلامیش میکنیم. مارکسیسم اساسش بر الحاد بود، خدا رو قبول نداشت اصلا، اینا میخواستن مارکسیسم اسلامی با وجود بیارن. خب امام به اینا میگفت نگاه التقاطی. جریان ملی‌گرا و لیبرال آمد میگفت لیبرالیسم رو اسلامی میکنیم. باز اول انقلاب امام فرمود این هم التقاطی فکر کردن، خیانتی به اسلام و مسلمینه. حالا ما با تیپ الحاق در واقع التقاط سری سوم مواجه شدیم، از مارکسیسم اسلامی، فمینیسم اسلامی، لیبرالیسم اسلامی رسیدیم به مفاهیم مثل قمار اسلامی، ربای اسلامی. از این جهت آنچه که مسئله است اینه، ما میخوایم این کشتی اقتصاد و معیشت مردم رو از بین این گرداب کرایدیس و بین این هیولای ماده ششسر سیلا بیاریم بیرون. محتمل نیست که بگیم آقا ما مجبوریم، این شر ضروریه، مجبوریم یا بین این گردابه باشیم یا بین این هیولایه، یا بین این که نظام اقتصادی انتخاب کنیم که پول مبنا باشه، رئیس پژوهشکده پولی وزارت مربوطه همیت میشینه توی تلویزیون میگه خب ما چیکار کنیم کشور مدل اقتصاد مکتب پولی رو پذیرفته. آقا کسی تو این کشور نیست مدل مکتب اقتصاد پولی رو بذاره کنار مدل دیگه جایگزین کنه. همش باید بمونیم اونور دنیا چیزی رو تهیه کنن ترجمه کنیم بیاریم اینجا به دانشجو بدیم و پیاده کنیم. مگر ما ادعای مدیریت جهان رو نداریم؟ مگر ما ادعای زمین سازی برای ظهور رو نداریم؟ لذا این حرفی رو که میزنم از جهت یک تفکر استراتژیک بگیرید. خیلی خوب، خود غربی ها به این رسیدن که این سیلاس و کرایدیس راه نجاتی هم متصور ندارن، روز به روز هم دارن آب میشن. سندی که آقای ریچارد واتسون منتشر کرده برای 2050، ترندگذاری 2050، یکی از 13 تا مگا ترندش دفت بدهی، و این که این بدهی تا سال 2050 استمرار خواهد داشت، یعنی 16 تریلیون دلار بدهی آمریکا رو نخواهند توانست حلش کنن. مگه این بدهی چقدر نسبت به کل اقتصاد؟ 2011 رو میگم، سال گذشته رو، 2011 کل بودجه 200 کشور جهان 45 تریلیون دلار بوده، کل بودجه کره زمین، کل اقتصادهای مطلق همه کشورها 45 تریلیون دلار کلش. بدهی جهان سال 2011 60 تریلیون دلار بوده، یعنی یک چهارم بیشتر از کل درآمد جهان. تکرار میکنم، در سال 2011 کل بودجه جهان 45 تریلیون دلار بوده، بدهی جهان 60 تریلیون دلار. نتیجه سال 2011 اقتصاد جهان ورشکست شده، رفته پیکارش. وقتی آمریکا 4 تریلیون دلار بودجهشه، 4 برابرش یعنی 16 تریلیون دلار بدهی داره، خودش یه وبسایت زده که usdebtoclock.org و در درون اون هر روز سر بزنید خوبه که آقا اقتصاد من نبض اقتصاد جهانه، ببینید من دارم میپاشم همتون رو با هم میپاشونم. چرا اینو منتشر کرده با آرم دولت آمریکا؟ حتما هر روز هفته یک بار یا حداقل ماهی یک بار به این وبسایت سری بزنید، usdebtoclock.org، وبسایت بدهی و دیون ایالات متحده، داره میگه آقا من آمریکا دارم میپاشم، همه شما رو با خودم قرض میکنم. مسئولین برزیلی، آلمانی و ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل همین یک ماه پیش که جلسات برگزار بود، از رسانه‌ها شنیدید که اعتراض کردن به خلق پول بی حساب کتاب توسط آمریکا. آمریکا 32 هزار میلیارد دلار پول خرج کرده، یعنی همینجوری داره دلار چاپ می‌کنه میره تو بازار اقتصاد جهانی. دلاری که پشتش طلا نیست میاد تو بازار تهران، مبنای کار اقتصادی ما قرار میگیره، ما رو میپاشونه. جمله لنین رو تکرار میکنم، خواستید کشوری و جامعه ای رو به زمین بزنید، پولش رو به زمین بزنید. آقا خودتون از این پول جدا کنید. در عربی به این میگن تشبث. تشبث یعنی چی؟ یعنی یه گزاره گرون قیمت‌تر با ارزش‌تر خودش رو به یک پدیده نامناسب‌تر و ضعیف‌تر آویزون کنه.
ما چرا باید کشور و ملت و فرهنگ و دین و اعتقاداتمون رو در واقع آویزون کنیم به اقتصاد پول مبنایی که مبناش دلاره؟ جرأت فکر کردن متفاوت داشتن میشه تفکر استراتژیک. لذا نسل شما اگر میخواید 50 60 سال آینده عمر و زندگیتون رو توی بدبختی و دریوزگی و فلاکت به سر ببرید، به سر نبرید، حواستون باشه ما باید اقتصاد مکتب پولی رو کنار بذاریم. مکتب نوکینزی و مکتب فریدمنی شکست خورده. ممکنه بلافاصله بگید آقا مکتب جایگزینش چیه؟ رهبری مشخص کرده کیا باید تهیه کنن. خبرگان رهبری که رأی از مردم گرفتند به عنوان خبره رهبری، مخاطب رهبر مملکت بودن 13 ماه پیش. آقا برید کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید حلش کنید. نمیتونن بگن بودجه و امکانات غیر ازالک نداشتیم. همشون یا مؤسسه دارن یا سازمان دارن یا دفتر امام جمعه دارن، همه چیز دارن، باید حل کنن. مسئله دوم مرکز مطالعات استراتژیک کشوره. مرتبه سوم نتوانستن، ما تولید میکنیم کما که تولید کردیم. سال گذشته توی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بخش اولش دفاع شد، دانشجویان ما اونجا دفاع کردن. ما تو قالب تز فوق لیسانس و دکترا اینها رو ارائه میکنیم. منتهی مراتب قبلش، یک، جناهای سیاسی و گروه‌ها بگن که نمیتوانند. دو، اونایی که مورد مخاطب رهبری بودن اعلام کنن که نمیتوانند. چشم، ما تو کمتر از 3 ماه تحویل میدیم. کجا قبلا ادعا کردیم تحویل ندادیم؟ منتهی مراتب این که صداشو در نیاریم. آقا نگاه کنید این دولته داره بد کار میکنه. خب شما میخواید چه کار کنید؟ ما نئوکینزیا رو میخوام پیاده کنیم. یکی میگه آقا اونا نمیذارن، شیطان نمیذاره، آمریکا نمیذاره، اینا نمیذارن، اون نمیذاره، این خبرگزاری نمیذاره. تو داری چه کار میکنی؟ رفته دانشگاه علامه یه سری استاد اقتصاد فریدمنی آورده داره پیاده میکنه. آقا جان بپذیرید روک رهبر مملکت بیاد میگه آقا در فلان قضیه من هم مقصر بودم. شما هم بپذیرید که ندارید، دستتون خالیه. اما اگر قرار باشه شما سر قضیه رو به هم بیارید، آقا اگر تحریم ها نبود ما اینجوری بودیم، اونا که خودشون تحریم نیستن چرا اینجوریان با همین مدل اقتصاد غربی؟ آقا مشکل عدم رابطه است. خب شما اگر رابطه خوبه، چرا آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، اروپا که با خود آمریکا رابطه داره، اون چرا وضع اقتصادش به هم ریخته، هر روز مردم تو خیابونن؟ پس مشکل یه جای دیگه است. روشتون در اداره اقتصاد کشور غلط. دوستان عزیز، این متوجه اونایی که هر روز قهر میکنند، از سوی دیگه اون جناهایی که میخوان اینو بکنن، چوب و چماق بزنن تو سر دیگران، بگن حالا به ما رأی بدید ما درستش میکنیم. شما هم دستتون خالیه. شما 16 سال کشور دستتون بوده. آنچه که نوشتی تو مجمع تشخیص مصلحت با سند ملی رسمی اینه که مکتب نوکینزیا، مکتب نوکینزیا رو یعنی مدلی که میخواد پیاده کنید، همین الان پیاده شد، اونور دنیا جواب نداده دیگه. بقیه هم که اومدن توی صحنه شلوغ کنن، یادشون باشه هر روز من دارم کف دانشگاه به جوونا اینا رو میگم. فردا روز با یک جریان آگاهی از جوانان دانشجو تو این مملکت مواجه هستید که اینها یقه شما رو میگن یک، اولا کارشناس اقتصادی تیمتون کیه وقتی مالیه تو صحنه انتخابات؟ دو، این کاندیدایی که اومده توی صحنه انتخابات، این شخصیتی که اومده روشن و شفاف روی وبسایت نقد اندیشه فریدمنی، نقد اندیشه نوکینزی رو بذاره. فصل سوم مطلبی هم که رو وبسایتش میذاره اینه که کشور رو میخواد تو 8 سال با چه مدل اقتصادی اداره کنه. هر وقت اینو گذاشتید به دید مردم علاقه من، استادان دانشگاه ها، دانشجوها، طلاب، خبرنگارا، هنرمندا و غیره، چشم، اون موقع ما میگیم مردم اینا خیلی خوبن، به همینا میشه رای داد. دوره چهره بودن و دوره احساساتی رای جمع کردن و دوره اینجور موارد گذشته. اقتصاد جهان داره میپاشه، اقتصاد ایران هم دیدید یک قالپاق دزد به اصطلاح پنجم ابتدایی از راه رسیده، شوک اقتصادی ایجاد کرده به ما. اینقدر شکننده، اینقدر اقتصاد کشور شکننده. پس مفهوم سیلا و کرایدیس برای ما روشن شد. آنچه که مد نظره اینه که در این فرایند و مواجهه با این مشکل و معضل چه باید بکنیم. اولین نکته‌ای که دوستان عزیز مطرحه اینه که ما اقتصاد مکتب پولی رو باید کنار بگذاریم. کل اقتصاد لیبرالی، چه نهله نوکینزی چه نهله فریدمنی، این دوتا رو باید بذاریم کنار. ما در قرآن مکتب اقتصاد برکت مبنا داریم. علی علیه السلام می فرماد که وقتی نیت ها فاسد شد برکت میره، میفرماد شما انفاق کنید، چطور مثال میزنه، یه دانه گندم میکارید، اینو مثال قرآنه، چطور میاد بالا یه خوشه میشه 7 تا 8 تا 9 تا، اون خوشه ها بعدن وقتی کاشته میشه هر کدوم 100 تا، یعنی اگر 7 تا 9 تا میشه 700 تا 900 تا. سه تا کار اصلی باید صورت بدیم. یک، جرأت در مسئولین ایجاد کنیم و مجبورشون کنیم و وادارشون کنیم که مکاتب اقتصاد لیبرالی رو ببوسن بذارن کنار. در این مقابله با جریان جنگ با خدا سالهاست که من کفن پوشیدم، بهشونم گفتم، یعنی نمی نشینیم تا این جریان منحط رو از اقتصاد جهانی بزدائیم. به طور کلیدی و اساسی ما با لیبرالیزم سیاسی خوب مبارزه کردیم، با لیبرالیزم فرهنگی هم در جنگیم، اما در مبارزه با لیبرالیزم اقتصادی هنوز شروع نکردیم. مادامی که تلویزیون جمهوری اسلامی هر شب کنار چیپس و پفک شما در رسانه چیچی و چیچیش تبلیغ بانک و بورس داره، ما در مبارزه با لیبرالیزم اقتصادی هنوز پشت خط. این قضایای این که خرمشهر سقوط کرده بود، هنوز کف خیابونای تهران درگیری با منافقا بود، هنوز جدی نشده بود این که دشمن آمده نصف کشور رو گرفته، هنوز برای مردم و مسئولین ما جدی نیست ربا، جدی نیست این سازوکار اقتصادی غلطی که آمده این جنگ با خداست، این اساس دین رو نابود میکنه. شیطان با حربه ربا وارد شده، کاری که انبیا شرایطش براشون پیش نیومد. کدام پیامبر 33 4 سال امکان حکومت مبتنی بر دین داشت؟ کدام امام معصومی 33 4 سال امکان حکومت مبتنی بر دین داشت؟ حالا باید شیطان واکنش جدی نشون بده. از راه ربا وارد شده، آقایون توی صدا و سیما حاضر نیستن اینو بذارن کنار. پس نکته کلیدی ما اولینه، مسئولین رو باید وادار کنیم مکتب اقتصاد پول مبنا رو بگذارن کنار. این شماره یک. نکته شماره دو اینه که اقتصاد برکت مبنا باید جایگزین بشه، چون فرض و حرف اصلی نظام این بوده، رهبران نظام قبلا فرمودن که جامعه باید بشه قرآن مجسم. قرآن مجسم یعنی با کلید واژه قرآنی ما مکتب فکری تولید کنیم، کما اینکه داریم این کارو میکنیم. من تابع این نیستم که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا کاری رو میگید که نمیکنید. ما وقتی کاری رو انجام دادیم میایم میگیم. خب حالا ما داریم میگیم آقا اقتصاد برکت مبنا رو داریم. در سازوکار اقتصاد برکت مبنا حرف اصلی و اساسی دوستان عزیز اینه که رزق و روزی دست خداست. یه گزاره است که مال ما نیست، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. رزق دست خداست. اقتصاد لیبرالی میگه رزق دست خودمه، چون اومانیسته، اصالت با خودشه دیگه. سوزن پرگار میذاره رو مفهوم خودش، خود انسان، یه دایره ترسیم میکنه، همه چیز به انسان سجده میکنه. ما در تئوئیزم یا خداگرایی اصالت رو میدیم به خدا، سوزن پرگار رو میذاریم رو مفهوم خدا، ترسیم میکنیم، همه چیز تو اون دایره به خدا سجده میکنه. یه نمای شما از بالای مسجد الحرام بیت الله الحرام بگیرید، این حجاج وقتی اونجا دارن نماز میگذارن، انگار شما یه سوزن پرگار گذاشتید رو خانه کعبه، حلقه حلقه دایره دایره ترسیم کردید. همه چیز با خدا تعریف میشه. وقتی همه چیز با خدا تعریف میشه، فرموده ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. وقتی رزق داد 154 بار تاکید میکنه که انفاق کنید، تنفقوا مما تحبون. چرا ما اقتصاد ربوی رو چسبیدیم، انفاق رو رها کردیم؟ چرا انفاق تبلیغ نمیشه در جامعه؟ مردم صبح تا شب دعوت میشن که برای برخورداری و تمتع بیشتر مشکل داره، در درگیر ازدواج، یه دفعه 10 برابر خونه ها رفته بالا، هزار یک مشکل پیش اومده، یه دفعه شب نگاه میکنه بین فیلم و سریال، یه دفعه تبلیغ اون بانک شروع میشه، دست میزنه به اون کاناپه دو برابر میشه، دست میزنه به اون در و دیوار خونهش یه دفعه دو برابر میشه، دست میزنه به رنو و پرایدش تبدیل میشه به یه ماشین سانتافه. خب چرا اینطوری مردم رو اسیر طمع میکنید؟ لذا دوستان عزیز توصیه میکنم این 4 تا فیلم سینمایی رو که میگم حتما خواهش میکنم ببینید. یک، دو قسمت فیلم والستریت 1 و 2 الیور استون. این ماجرای واقعی زندگی کسی است، بورس بازی است به نام آقای گکو. سابتایتلش اینه مانی نور اسلیپ، پول هرگز نمیخوابد. همین که تو آیه الکرسی تو سوره بقره میگی لا تأخذ و حسنتون ولا نوم. پول دوستان عزیز، ریشه این واژه در زبانهای سوریانی و آرامی و عبری میشه خدا. پول یعنی خدا. امروز اقتصاد پول مبنا با سازوکاری که در 130-140 سال 145 سال گذشته رقم زده، پول رو جای خدا قرار داده. پول پرستی معنی عوامانه‌ای نمیده، واقعا واژه پول در زبانهای اونا یعنی خدا. این که هرگز نمیخوابد، زنگ میزنه اون گکو پسر قماربازه رو، اینا به هم دیگه توی بورس میگن قمارباز توی وال استریت، بهش میگه خوابیدی؟ چرا خوابیدی؟ پول که نمیخوابه. پول یعنی خدا. برای خدای قرآن مساجد وجود داره، مردم میرن اونجا سجده میکنن. برای خدای پول بانک وجود داره در جای مختلف، مردم میرن اونجا سجده میکنن. برای خدای قرآن بیت الله الحرام است، مکه و کعبه است. برای پول هم بیت الله الحرام و کعبه است، اسمش وال استریت توی نیویورک. پس یه سری بانک های کوچولو، بورس های کوچولو داریم، یک سیستم مرکزی بورس داریم که اون کعبه این هاست. جنبش اشغال وال استریت در کپیتالیسم معنیش اینه، در سرمایه گرایی، یعنی مسلمان ها تو سراسر جهان اسلام را بیفتن بگن جنبش اشغال مکه، جنبش اشغال کعبه. ته این حرفایی که تو دانشکده های علوم انسانی ما در اقتصاد درس میدن دوستان عزیز، وال استریت یونان و ایتالیا و اسپانیا، ته تهش، ته این مدل های اقتصادی که در مجمع تشخیص مصلحت و دولت و مجلس داره روش کار میشه، تهش وال استریت و اروپا و غیرذالک. راه حل چیه؟ برگشتن به قرآن. چی داریم توی قرآن؟ آقا سازوکار مشخص کرده. اولا رزق دست خداست. دو، سازوکار اصلی اینه که انفاق کنید، حتی اون که خیلی بهش حب می‌ورزید. تنفقوا مما تحبون. چرا ما دعوت به انفاق نمی‌کنیم بین مردم؟ چرا تلویزیون دعوت به ربا می‌کنه؟ چرا تلویزیون دعوت به سازوکار خطرناکی می‌کنه که امروز مشکلاتش داره خودشو نشون میده؟ چرا؟ نکته سوم، شما به تبع انفاقتون بیع صورت میدید. ما در سازوکارهای قرآن مفهومی به نام اقتصاد نداریم. اقتصاد یک مفهوم ارسطوییه، میانه روی. کلمه اقتصاد تو قرآن، کلمه به اصطلاح میانه روی تو قرآن آمده، ولی به معنی علم معیشت نیست. مفهومی در قرآن وجود داره در آیه 111 سوره توبه برجسته میشه به نام بیع. بیع متاسفانه امروز در مباحث فقهی ما سطحش اومده خرد شده، تابع علم اقتصاد قرار گرفته. خرید و فروش جز اینطوری نیست. برای فهمیدن این که آیه 111 سوره توبه چی میگه، فیلم سینمایی این تایم رو ببینید. آندرو نیکول یک فیلم سینمایی ساخته به نام این تایم. در آیه 111 سوره توبه میفرماد ان الله اشترا. اینا رو میگم به دلیل اینکه هیچ استاد اقتصادی رو در جمهوری اسلامی نمیشناسم اندازه این سینماگر فلسفه اقتصاد بدونه. سینمای ما هم فعلا در حد پوپک مش ماشاءالله ارزیابیش کنیم، اینکه بتونه همچین کاری بسازه. لذا ارجاع میدم به در فیلم این تایم آیه چیه توی قرآن، ان الله اشترا، خدا مشتری است. خدا مشتریه، چی میخره؟ مال و نفس. از کی میخره؟ از ناس؟ نه، از مؤمن. ان الله اشترا، خدا مشتری است، مال میخره و نفس. تا الان تو اقتصاد فکر میکردن فقط مال فروخته میشه. این عینک رو میسازید میفروشید، این وایس رکوردر رو میسازید میفروشید، مال شماست دیگه، میفروشیدش. مال، اقتصادی که درش مال خرید و فروش میشد، 1400 سال پیش توی قرآن آمده که آقا نفس هم خرید و فروش میشه. و برای اولین بار یک سینماگر آمده این بخش رو با البته فرهنگ هالیوودی، با همون صحنه مهنه ها. حسرت خوردم وقتی من این فیلم رو دیدم که این فیلم رو چرا سینماگر ما نباید می ساخت، چرا این حرف رو اقتصاددان های ما نباید می زدن. یه جامعه 30-40 سال آینده آمریکا و جهان رو تصور می کنه که در اون جامعه دیگه پول وجود نداره، افراد یه کنتور رو دستشون هست، کنتور میندازه بدهیاشون و طلباشون. سن تکلیف تا 25 ساله، تا 25 سالگی مشکلی ندارن. از 25 سالگی به بعد سن تکلیف براشون ایجاد میشه، یه تکونی میخورن، کنتور معکوس میندازه، خالی میشه عمرشون. اینا هر روز باید برن کار کنن، دستشون رو میگیرن زیر دستگاه، مثلا 8 ساعت که کار میکنن، مثلا اندازه 2 3 روز 48 ساعت 70 ساعت 100 ساعت به اینا چی میدن؟ مزد میدن. 100 ساعت اضافه عمر. میره مثلا تو رستوران توی یه کافه نسکافه بخوره، دستشو میگیره زیر اون دستگاه، مثلا 20 دقیقه نیم ساعت از عمرش کم میشه برای اون. اصلا وحشتی که انسان سر و پای وجودشو میگیره اینه که آقا 4 سال اومدی کف دانشگاه، حواست نیست اینکه چشمت الان سالمه، ستون فقراتت سالمه، الحمدلله مثلا مفصلای بدنت سالمه، راحتی، ریلکسی، یه اتفاقی میخواد بیفته بعد 4 سال، قرار یه لیسانسی به ما بدن، داره عمرت میره. این که روزی 8 ساعت میری کار میکنی، این پولی که بهت میدن کفایت میکنی یا این که داره عمرت میره؟ ما فکر میکنیم عمرمون و نفسمون ثابته همیشه، این مقدار وقتی که گذاشتیم کار کردیم، عمرمونو برای این کار و این کار و این ورزش و این هنر و این درس و این صنعت و این کار و این کار گذاشتیم، این اینطوری نیست. میفرماد ان الله هشترا، خدا مشتری است، هم مال شما رو میخره هم نفس شما رو. چه اقتصادی رقم بزنیم که در اون معیار برای فروش نفس تعریف بشه؟ و برای اولین بار یک فیلسوف سینماگر با مدل نگاه تفکر چپ و مدل نگاه هالیوودی اومده این کار رو انجام داده. مفت چنگش ارزه داشته. این سومین فیلمی است که ببینید. چهارمین فیلمی که حتما ببینید اسمش مارجین کاله. نه دومی گفتم، یه دوتایی میگم، دوتا فیلم وال استریت شد، دوتا وال استریت یک و دو. دومی این تایم بود که به نسبت اون دوتا میشه فیلم سومی، فیلم بعدی میشه مارجین کال. پس وال استریت یک و دو، مارجین کال و فیلم این تایم، این چهار تا فیلم رو با دقت ببینید، متوجه میشید چه خبره تو اقتصاد جهان، متوجه میشید اینایی که میگن بورس قمار نیست در فیلم مارجین کال، متوجه معنی 1% رو متوجه میشید، معنی وال استریت رو متوجه میشید، متوجه میشید بانک و بورس یعنی چی. آقا اینا علوم دست دهم غربی‌ها رو میارن اینجا با 50 سال سابقه و فاصله درس میدن تو روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت. اگر واقعا ما به مدل جدیدی از بانک و بورس رسیدیم، خب صادر کنیم. اروپا پاشیده، آمریکا پاشیده، ما الان متخصص بانک و بورس صادر کنیم اونجا، اسلام رو نشون بدیم. آقا ببینید ما بانکداری اسلامی داریم، ما بورس اسلامی داریم، بلوک بلوک داریم در بخش خصوصی سازی، از دولت جدا میکنیم میاریم تو بورس کشور، میذاریم به معامله، بعد میگیم وضع بورسمون خوبه. چرا با مردم اینجوری شوخی میکنیم؟ خب پس پول امروز به معنی خداست. این پولی که به معنی خداست، روبروی خدا ایستاده، سجدگاه و قبلگاه داره تعریف میکنه برای ما. مواجهه با این انسان‌های شجاعی میخوان که جرأت تغییر داشته باشن. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنیم مگر در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن. مردم غرب نمی‌توانن در خودشون تغییر ایجاد کنن. اونا نمیتونن از ربا بگذرن. اونا بلد نیستن. قرآن دستشون رو نگرفته. اونا فردا پاسخگو نیستن در آخرت. ما گیریم. میگن شما قرآن داشتید. شما میدونستید که ربا یعنی چی. میدونستید چجوری باید بذارتش کنار. دیدید که اون طرف دنیا داره میپاشه. چرا برداشتتون مدل‌ها رو تو دانشگاهاتون درس دادید؟ دیدید اون مدل‌ها جواب نمیده. چرا توی تلویزیون تبلیغش کردید و چرا در دولت پیادهش کردید؟ ببینید این مواردی است که بعضیا خوششون نمیاد، استاد دانشگاه ها، مدیران و رسانه ای ها. اما مگر یک استاد استراتژی، یک معلم استراتژی باید به خوشایند این اون حرف بزنه؟ افراد سه گونه اند در صحنه فکری، یا تاریخی نگرن، استاد تاریخ، یه اتفاقی 2000 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش افتاده، میان تو رسانه ها می نشینن آقا از این ور خوارزمشاهی اومدن، از این ور اسکندر مقدونی میرفت، از این ور هیتلر رفت، ریلکس، موها مشکی مرتب، تاریخ دیگه، تو گذشته ای، از تاریخ میخوای عبرت بگیری. کسانی که آدم حال و زمان حالن، کسانی هن که تخصصشون در مدیریت خوبه، امروز خوب میتونن نون و دون رو سامان بدن تو جامعه، این ور برن اون ور برن، سفر داخلی خارجی استانی، یه گروهی هم هستن که آدم آینده، آدم فیوچرلوژی و آینده شناسی، آدم تفکر سیستمی. خب کسی که تفکر استراتژیک داره آینده رو باید ببینه، همه ناراحت میشن وقتی آقا میگه آینده این خبرات سختشون خودشونو تغییر بدن. مگه ما باید به خوشایند و بدایند دیگران عمل کنیم؟ لذا دوستان عزیز اون مدل ها رو باید بگذارن کنار، برگردن به داخل. وقتی برگشتن به داخل میام سراغ مردم. باید ریشه طمع رو در مردم کند. در دفاع مقدس جوری شده بود که مردم طمع درشون ریشه کن شده بود. امام میفرمود میبینم که ملت الهی شدن. امروز ما مردم با تبلیغات تلویزیون، با سیاست غلط اقتصادی هممون طمعکار و طمع‌ورز شدیم. سال گذشته شب شام غریبان بود، مردم روز عاشورا رفتن عزاداری کردن. شب شام غریبان تنها خبر مهمی که اخبار تلویزیون داد اینه که بانک کارگشایی اینقدر شمش طلا ارائه میکنه. دو شب بعد اخبار 23 نشون داد که بعضیا رفتن تو ماشینشون سر صف خوابیدن تا صبح بشه. خب بگید اتفاقیه این سیاست در بانک و این سیاست در صدا و سیما؟ مردم رو به حرص و ولع کشوندن. شما یه زمانی کودک و نوجوان که بودید کارتونی میدیدید به نام یوگی. در کارتون یوگی اخیراً حالا بعضی ها متوجه شدن به ائمه و انبیا و به ملائکه توهین میشه. خب اون زمان بارها داد زدیم که این کارتون داره حضرت نوح رو توهین میکنه. اون کشتی نوحه. در زبان انگلیسی میگن به کشتی شیپ. یک جا در زبان انگلیسی به کشتی میگن یه مفهوم دیگه به کار میبرن، اونم در مورد کشتی نوحه. در ادبیات انگلیسی میگن آرک، یوگیز آرک، یعنی کشتی یوگی. حالا یوگی کیه؟ العیاذ بالله حضرت نوح. هر چی داد زدیم هیچ کس متوجه نشد. هر چی به مسئولین صدا و سیما گفتیم آقا نکنید این کار رو، این داره توهین میکنه به پیامبری، شیخ الانبیا، گوششون بده کار نبود. اخیراً در 5 سال گذشته تو طول این 40 سالی که از عمر کارتون نوح کارتون یوگی میگذره، در طول 5 سال اخیر دیگه با وقاحت تمام رو بدن این کشتی نمی نویسن یوگیز آرک، می نویسن نوح آرک. اینایی که رگ گردنشون زد بیرون برای اینکه به پیامبر اسلام توهین کردن، اونا همه این 124 هزار نبی و همه ملائکه رو توهین کردن، رسیدن به خاتم الانبیا. حالا دیگه بله صدا همه در اومده، ولی یادتونه موقعی که داد میزدیم آقا دارن شیخ الانبیا رو سخره میگیرن، صدای کسی در نیامد توی جمهوری اسلامی؟ تعجب میکنید این حرفا رو در رباب و بانک و بورس و چه و چه و میکینزی و فریدمنی ما باید بزنیم، وال استریت معرفی کنیم؟ بله تو این زمینا همیشه باید تک تک جلو برید. آقا مراقب باشید، این کارتون یوگی همون داره حضرت نوح رو توهین میکنه، رو بدنش نوشته نوح آرک. تو گوش اینا نمیرفت. چطور شما رو تربیت کردن در جهان برای اقتصاد مرکانتیلیستی و طمع محور؟ پایین این کشتی در طبقه پایین یه میمونی بود و هست که هر وقت میخوان این میمونه کشتی به حرکت در بیاد، پرواز کنه، را بیفته، یه سبد موز میاد پایین. این شروع میکنه دویدن به طمع اون سبد موز، زیر پاش تسمه نقال است، میگرده و ملخ این کشتی به حرکت در میاد. پشت این آثار فلسفه است دوست دانشجو. هر کس نشست توی رسانه ها گفت انیمیشن، بازی کامپیوتری، فیلم سینمایی و سریال انترتینمنته، این شیاده، ازش نپذیرید. درسته اول فیلماشو می‌نویسن انترتینمنت، اما اخیراً 413 استاد فلسفه، ببینید 2 نفر 3 نفر 10 نفر نه، دانشگاه شما الان حدود 18 هزار تا دانشجو داره. تعداد هیئت علمیتون چقدره؟ 413 عضو هیئت علمی ییل، پرینستون، کمبریج، آکسفورد، سوربن تو فرانسه، دانشگاه‌های تراز اول، 413 استاد فلسفه نشستن دارن میگن چی؟ میگن پشت انیمیشن ها فلسفه است، پشت فیلم های سینمایی فلسفه است. اینا منتقد سینمایی نیستن ها، اینا کتاب سینمایی هم ننوشتن، میگن آقا این آثار سینمایی فلسفه داخلشه. کاری که ما 20 سال پیش میکردیم، میگفتیم آقا تو کارتون یوگی اینا دارن اینو میگن، تو فیلم فلان اینو میگن، تو انیمیشن فلان اینو میگن، الان 413 استاد فلسفه، نه از پیام نور سفلا و دانشگاه آزاده مثلا بورکینافاسو اولیا، دانشگاه تهران، فاصله کاری که صورت میگیره با دانشگاه تهران 800 ساله. یعنی چی 800 سال فاصله؟ ببینید یه مورد، شما حرف فلسفی داشتید تو کتاب مقید میزدیدش، یه روز حرف فلسفی داشتید میومدید تو قالب شعر میزدیدش، مثلا 1000 سال پیش. یه روز حرف فلسفی داشتید میزدیدش ویکتور هوگو بینوایان. یه روز حرف فلسفی داشتید تو قالب فیلم سینمایی میزدیدش، 50 سال گذشته به این سو. پس همیشه یه حرف فلسفی بوده، یه کسی با ابزار روز میزدش. ما الان 800 سال از کاری که استاد دانشگاهی آمریکا توی فلسفه دارن میکنن عقبیم. سندش شبکه 4 یه برنامه برای شما میذاره به نام چی. یه استاد دانشگاه تهران، استاد تمامش، میاد میشینه اونجا 40 دقیقه وقت میگیره، بعد میگه که اصلا اون فلسفه رو از دل شعر مولوی میکشه بیرون، به شما ثابت میکنه که توی شعر مولوی فلسفه هست. 20 دقیقه وقت میذاره میگه ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم، بعد 20 دقیقه که اینو تفسیر کرد میگه اخیراً نسخه دیدم ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم. یعنی الان 800 سال پیش مولوی فلسفه رو ریخته توی شعرش، تا دانشگاه تهران ما در فلسفه بیدار بشه که ببینه توی سینمایی و سریالا و انیمیشن ها و بازی های کامپیوتری و موسیقی ها فلسفه است، 800 سال ما عقبیم. اون روزی که میگفتیم آقا تو اینا پر فلسفه است میخندیدن، اون روزی که میگفتیم آقا این وضعیت وجود داره میگفتن آقا آقا انیمیشن رو بذار بچه ببینه، آقا این داره حضرت نوح رو توهین میکنه. 413 استاد فلسفه 120 جلد کتاب نوشتن، 24 and philosophy، True Blood and philosophy، Matrix and philosophy، انیمیشن ها، سیمسون ها and philosophy، سریال هیروز and philosophy، موسیقی ها، متالیکا، پینک فلوید and philosophy. ببینید اینا نقد سینمایی نیست، طرف یه عمر داره هگل درس میده، رفته یه مقاله تو این کتاب نوشته گفته که آقا اینجای فیلمای استنلی کوبریک مثلا اندیشه هگله. اون یکی رفته 22 نفر جمع شدن با هم یه کتاب نوشتن که آقا اصلا مارتین اسکورسیزی استاد فلسفه است، این باید میومد تو دانشگاه فلسفه درس میداده. 3 نفر این آدما جمع بشن به یه کسی درجه دکترا میدن، یه نفر استاد راهنمایی، یه نفر استاد مشاور، یه نفرم عضو هیئت داوری. ولی 22 نفر میان میگن اسپیلبرگ فیلسوفه، 22 نفر میان میگن مارتین اسکورسیزی فیلسوفه، 22 نفر میگن آلفرد هیچکاک فیلسوفه، میگن دیوید لینچ فیلسوفه. هندونه دارن میذارن زیر بغل مثلا سینماگرشون. نه آقا مگه کسی تعارف داره با کسی دیگه؟ خودش بهت مگه منتقد سینماییه؟ اونم اگه 10 نفر بود 20 نفر بود آره، ولی وقتی 413 نفر استاد فلسفه 120 جلد کتاب مینویسن باید حساس شد. خب پس وقتی میگم که انیمیشنه یوگی همون انیمیشنیست که در مورد حضرت نوح 40 سال گذشته ساختن و هیچ کس متوجه نشد، اونجا هم به شما میگم که در طبقه پایین این سعی کردن با این انیمیشن و انیمیشن های دیگه شون انسان مرکانتیلیست، انسان سوداگر، انسان طمعکار تربیت کنن، انسانی که بدو دنبال اون گزاری که براش تعریف کردن و این مدام رو اون تصمیم نقاله به چرخ تا بعضی از مصادر قدرت اون بالا چرخ اون ملخ، اون هلیکوپترشون، اون کشتیشون، اون هواپیماشون برکت در بیاد. خب کی این رو خوب ترسیم میکنه؟ آقای اولیور استون. اولیور استون آمده تو فیلم وال استریت شخصیت گکو رو ترسیم کرده. گکو چی میگه؟ آقای گکو که شخصیت واقعی داشته میگه greed is good، طمع خوب است، حرص و ولد خوب است. اسم کتابشه، کتاب greed is good. بهش میگن که تو اومدی با این قمار بورس و اینا کارخونه ما رو گرفتی، اون هیئت امنا اینا صداشون در میاد. میگه نه، کارخونه شما در حال ورشکستگی بود، من با فرمول طمع نه فقط کارخونه شما رو که از ورشکستگی نجات میدم، تمدن ورشکستگی مثل آمریکا رو با طمع میشه نجات داد. آیا این سیاست سازمان یافته نیست در جمهوری اسلامی؟ کف روزنامه ها، رو بیلبوردها، توی تلویزیون مدام مردم رو دعوت میکنیم به بعضی از سازوکارها؟ آیا ما فریدمنی فکر نمی کنیم تو تبلیغات؟ آیا ما مثل ادوارد برنز خواهرزاده فروید که در طول 90 سال عمرش 6-7 رئیس جمهور آمریکا رو مشاوره میداد برای شیوای تبلیغات، چطور با تبلیغ اقتصادشون رو رقم بزنن، بعد آبراهام مازلو رو گذاشتن توی پرینستون و توی دانشگاه استنفورد و اون هرم نیازها رو تعریف کرد که نیازهای مردم رو بگیریم، دستبندی کنیم، تبلیغ کنیم مردم رو، اقتصاد رو از این راه جلو ببریم. آیا ما با این طمع ورزی در مردم و ارتقاء حرص و ولع در مردم که اینو داریم میکنیم یک فرهنگ، ما عملا در راستای اقتصاد ایالات متحده گام نمیزنیم؟ آیا اون روزی که انیمیشنش اینو میگفت و امروز که فیلم سینمایی وال استریت توسط آقای اولیور استون اینو میگه، آیا ما توانستیم اون انیمیشن رو و این فیلم سینمایی رو نقد کنیم؟ آیا استاد فلسفه‌ای داشتیم که متوجه اقتصاد مرکانتیلیستی در انیمیشن یوگی و متوجه این تلقی در نگاه آقای الیور استون بشه؟ یا نداشتیم؟ نداریم. ما 800 سال عقبیم. تازه دانشگاه تهران ما متوجه شده که در آثار مولوی فلسفه است. 800 سال دیگه میشینن میگن آقا یه انیمیشنی بوده اون روز به اسم سیمسون ها، توش فلسفه بوده. پس اصل اول اینه که مردم رو باید، دولت و مسئولین و استادان دانشگاه ها رو باید متوجه این خطر جدی کرد که اقتصاد لیبرالی شامل مکتب نوکینزی و مکتب فریدمنی و مکتب اقتصاد پولی باید کنار گذاشته بشه. رک این لا اله هست، این اونیست که میگیم نباید باشد. پاشم وایستادیم. دوم، در مردم در 20 سال گذشته فرهنگ حرص و ولع و طمع و دیر بیایم زود بریم و همه چیز داشته باشیم با کمال تأسف نهادینه شده. این هم مقصرش مسئولین کشوره، این هم مقصرش استادان دانشگاه ها هستن، این هم مقصرش رسانه سراسری. برای مردم در درست کردیم، مسئله کردیم. این مسئله توی فیلم وال استریت دو قسمته. قسمت اولش 1987 ساخته شده، اواخر دفاع مقدس ما یه شوک کوچیکی به وال استریت وارد شد. گکو اون موقع مشکل پیدا میکنه، میره زندان. 20 سال بعد که از زندان میاد بیرون، سال 2011 قسمت دوم زندگیشو ساختن. هر دوتاش هم با بازی مایکل داگلاسه، یعنی در واقع اون موقع که جوان بوده و حالا که دیگه پیر شده. اونجا در قسمت اولش گکو یه سخنرانی میکنه توی دانشگاه که اون سخنرانی واقعا انجام شده، حالا مایکل داگلاس اجراش میکنه. جملش اینه که امروز اقتصاد آمریکا 42% از راه همین مراودات پولی به دست میاد، یعنی از راه اینکه دوتا معیار، مثلا دوتا واحد متر هم دیگر رو قطع میگیرن. اینکه شما پول میدید، پول میخرید، یعنی ریال میدید، دلار میخرید، پوند میخرید. اون موقع میگه اقتصاد آمریکا 42% اینجوریه، امروز اقتصاد آمریکا 60% اینجوریه. چند درصد اقتصاد ما اینجوریه؟ اقتصادی که شما در درون اون پول میدید، پول میخرید، طلا میخرید، ولی صنعت تولید نمیشه، نون تولید نمیشه، میوه تولید نمیشه، این خونه تولید نمیشه. یعنی ما به ازای پولی که داده میشه کسان زحمت نمیکشن برای صنعت، ما به ازای پولی که رد و بدل میشه بعضیا ثروتمند میشن، خونه کسی نمیسازه، میوه تولید نمیکنه. یه گروه اندکی، یه گروه کمی تو روستاها، تو شهرها، تو کارخونه ها میدونن کار میکنن، یه گروهی هم راست راه میرن پول جابجا میکنن. با سختی و فلاکت و بدبختی تا آخر دوره خدمتش قبل از بازنشستگیش پولی جمع جور کرده تو این تعاونی مسکن و این ورانور، برای دوره پیری و بازنشستگیش یه خونه جور کنه، یک دفعه قیمتا 10 برابر میره بالا. نه کار مؤثر طرف انجام میده، راست داره از امنیت تو این جامعه، از آب و هوا این جامعه، از برق تو این جامعه، از آسفالت تو این جامعه، از نون و میوه تو این جامعه، از تکنولوژی استفاده میکنه، پول حرام میاد میره زیر پوستش. هی میگن آقا ربا رو تعریف کنید، ربا یعنی همین دیگه، این که جنگ با خداست، یعنی همین. یه کسی مفتخور را بره فقط دلار چنج کنه، فقط طلا جابجا کنه، ثروتمند بشه و بقیه تو فقر و فلاکت و بدبختی زیست کنن، این دیگه نمیدونم تئوری غربی میخواد. خب ببندید در این دانشگاه‌های اقتصاد رو که ازش علم جایگزین در نمیاد. اگر مردم بریزن توی خیابون قرار باشه روبروی اسلام و قرآن نظر بدن، اون جریانی که تو خیابون میریزه رو ما شبیه جنبش وال استریت میبریم روبروی بورس تهران و روبروی بانک مرکزی. اگر قراره کسی تو این مملکت اعتراض کنه، اعتراض پرچمش دست ماست. 100 بار 1000 بار به مسئولین، به استادان دانشگاه، به مردم گفتیم آقا این مدل اونور دنیا داره میپاشه، با اون مدل چه حق دارید شما تو این کشور اقتصاد رو مدیریت میکنید؟ حالا فردا بگن آقا دیدید اسلام نتوانست، دیدید جمهوری اسلامی نتوانست، پس چه کار میکنیم؟ پس مثلا بریزیم همه چیزو به هم دیگه. نه خیر آقا، کسانی تو این مملکت مقصرند که مکتب نئوکینزیا رو تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تئوریزه کردن، گذاشتن تو کاسه بوزی مملکت. کسانی مقصرند که در ستاد تحول اقتصادی کشور مکتب آقای فریدمن رو توی هدفمندی یارانه‌ها پیاده کردن. میندازن گردن شیطان و گردن یه قالپاق دزد کلاس پنجم ابتدایی. فرافکنی هم حد و حدودی داره. این ملت رشیدتر، بزرگتر، عظیمتر و عمیق‌تر از اونیه که قرار بشه با این قضايا مثلا بشه سرشو شیره مالید. لذا دوست عزیز، دوست دانشجو، دوست جوان، 15 سالمون بود پشت خاکریزا در مقابل این صدام و آمریکا و اسرائیل و همین شیوخ مرتجع عرب و همین اروپا این مملکت رو حفظ کردیم. 25 سالمون بود تو زد و خورد فکری فرهنگی با جریان روشنفکری منحطی که امروز توی شبکه‌های اونور آب ها میشینه فحش میده به اسلام و اساس نظام و همه چیز. نگه داشتیم. امروز تو وادی اقتصادیه. اولا سرتون رو بگیرید بالا. دومن فارسیه، به اصطلاح لفظ فارسی تنوین نمیگیره، غلطه. ثانیاً آنچه که مطرح اینه که دو گزاره رو مطالبه کنید. اولا مسئولین کشور باید اقتصاد لیبرالی، اقتصاد فریدمنی، نوکینزی رو بذارن کنار، اقتصاد دینی قرآن پایه رو تولید کنن. نمیتونن بگن تو ما تحویل بدیم. نمیتونن رسما بیان در رسانه ها اعلام کنن. شأنشون بالاتر از رهبر مملکت نیست که میاد در مورد یه موضوعی مثل زاد و ولد میاد میفرماد منم مقصر بودم. آقایون بیان اعتراف کنن که نمیتونن، قول میدم 3 ماهه بیان تحویل بدم توی رسانه. ما توی مرکز بررسی دکترینال دکترین های کشور رو تهیه میکنیم، تحویل میدیم، آقایون اعلام کنن که نمیتونن. پس یک مطالبتون باشه. نکته دوم، اگر این روند طمع ورزی که در جامعه شده فرهنگ اینجوری جلو بره، شما به میان سالی که برسید جامعتون با یک جامعه فلج پرمصیبت روبروه. طمع و حرص و ولع باید بره کنار، فرهنگ کار باید جایگزین بشه. آمریکایی‌ها یه اصطلاح دارن براش، بهش میگن یغ آبی‌ها، یغ سفیدها. یغ سفیدها کسان که میخوان پشت میز بشینن کار کارمندی کنن، یغ آبی‌ها کسان که میخوان تلاش‌های عمیق کنن، کارگری کنن، بسازن. جامعه ما به شدت داره میره به سمت نوعی یقه که نه یقه آبیه نه یقه سفیده، یقه دلالیه، حالا هر رنگی براش دارید. دلار چنج کنیم، ارز بیزینس کنیم، نمیدونم طلا، این مسخره بازی، این همش رباست. من نمیدونم این عدد رو حضرت آیت الله جوادی آملی چجوری تبیین کرده، ولی من معتقدم خیلی بیشتر از 80%. 80% اقتصاد ما ربویست و زندگی مردم ربویست و این سازوکارهای بانک غلطه. این 80% رو ایشون لطف کردن در حق این آقایون، خواستن مثلا شوک به اینا وارد نشه. من هر چیز زیر روش کردم، هیچ جای سالم تو این سیستم ندیدم. حالا اسم ائمه رو میذارن رو صندوقهای نمیدونم تعاونی ها و قرض الحسنه ها و اینها. پس مطالبه اول از دانشگاه ها مسئولین در مورد اینکه باید اقتصاد لیبرالی کنار گذاشته بشه، اقتصاد قرآنی بیاد جاش. مطالبه دوم کار فرهنگی در بین مردم، که مردم از طمع فاصله بگیرید. این پول ها، این حساب و کتاب های نامناسب، اینها حرام. وقتی میره زیر گوشت انسان، گوش انسان برای شنیدن حرف حق سنگین میشه، جامعه نابود میشه. اینها خوردن نداره. اینکه یک دفعه شما یه خونه ای دارید دفعه قیمتش 10 برابر میشه، بعد تو این رقابت با هم دیگه میگیم آقا قیمتش دیگه، این بونگا داره دیده چی میگه، این بونگا داره خدا میدونه آخر عاقبتشون. آقا این خونه نمیارزه، میگه آقا مالشه دیگه چیکار کنم. چرا؟ چون وقتی اون گرونتر خونه رو بفروشه، اینم حق کمیسیون بیشتری میگیره دیگه. آقا نکنید این کار رو، همه دارن این کارو میکنن، شما چرا این کارو کردی؟ پس حرص و طمع و ولعی که در جامعه داره رواج پیدا میکنه، باید این خصیصه رو به عنوان زهری که تو بدن مردم وارد شده. چطوری کسی معتاد میشه؟ زهر تو بدنش وارد شده، زهر اون به اصطلاح مواد مخدر رو نمیدونم چه و چه، برای که ترکش بدن اون زهر بعد از بدنش بکشن. جامعه ما معتاد شده، آلوده شده، خانواده های ما معتاد شدن. اعتیاد خانواده ها به طمع و حرص و ولد و دیر آمدن و زود رفتن و از هر راهی به دست آوردن، این زهر سم آخرت ها که نابود میشه، هیچ دنیاها هم خراب میشه. فکر میکنید آمریکا یه دنیاشو داره، حالا آخرتش هیچ، دنیاش داره میپاشه، اروپا داره دنیاش میپاشه، نه دنیایی میمونه نه آخرتی. یک سوزن به مردم، یک جوالدوز به مسئولین. باید حرص و طمع رو از زندگی خودمون دور کنیم. حتما وال استریت 1 و 2 رو ببینید که ببینید شخصیت گیکو چه کار میکنه. آخر دختر خودش رو معامله میکنه که بتونه با اون پسر قماربازه بتونه پولی که یه جایی توی حساب دیگه ای گذاشته برسه. این آخر عاقبت کسایی که نمیدونم تو بورس و بانک و هر کس هم به شما گفت یه سازوکاری تهیه کردیم که ربوی نیست، تا گفت بگید که چرا رهبر این مملکت به خبرگان فرمود که بانکداری بدون رباد و چاره مشکل، برید کرسی آزاد اندیشی فقه بذارید حلش کنید. شما بهتر میفهمید یا رهبر مملکت؟ هر کس گفت آقا ما یه کاری کردیم تو کمیته فقهی بانک و بورس مشکل حله، بگید پس چرا مثلا مراجع اعزام تقلید انقدر نگرانن؟ شما بیشتر فقه رو میشناسید یا اونا؟ اگر گفتن نه اصلا یه مدل بانک و بورس درست کردیم که حله حله، بگید شما اقتصاد غربو بهتر میشناسید یا نایل فرگوسن؟ اون که خودش گفته بانکش رباس، بورسش هم قماره. شما چطور بانک و بورسی ایجاد کردی در اقتصاد در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی که از اون بهتره؟ تلخ این حرفا میدونم، سخت و سنگینه میدونم، اما فرمود معلمی شغل انبیاس، انبیا هم چیکار میکردن؟ بهشون فرمود که شما رو رسول قرار ندادیم الا مبشرا و نذیرا، بشارت بدید و انذار. تعداد انذارها در قرآن از سوی انبیا از بشارتاشون بیشتره. منم خیلی حرفای زیبای روشن فکری میتونم بزنم، نه تو یک رشته، دو رشته، ده رشته. من متخصص علم استراتژی ام، بالای 15 تا 20 تا رشته علمی میتونم حرف زیبا، شکیل، روشن فکری، اما اون بشارته الان جاش نیست، الان جای انذاره. مردمی که طمع درشون داره ریشه میدواند و حرص و ولع، که greed is good، طمع خوب است، با طمع میشود تمدن رو نجات داد. آیا بعضی با بی سر و صدا تو کشور ننشستن تصمیم گرفتن تو بانک مرکزی و دانشگاه ها و اینا که مردم رو به طمع وادار کنیم چرخ اقتصاد بگرده؟ به چه قیمت؟ خب باید انذار بدین دیگه. دوم اینکه دانشگاهی ها بیاید بیرون از توی دانشگاهتون، اگر الگوی جدیدی دارید رو کنید. مدل فریدمن و کینز پاشیده، پس در این دانشگاه رو ببندید، هر وقت حرف جدیدی تولید کردید بیاید ارائه کنید. 3 سال پیش توی مارمزون استاد دانشگاه رفته بودن دیدار رهبری، همه از تلویزیون شنیدید دیگه، گفت ما 2 میلیون دانشجو علوم انسانی داریم، ما که نه استاد مناسب داریم نه متن مناسب، چرا اینقدر علوم انسانی اضافه میکنید؟ یه استاد دانشگاه میومد بیرون میگفت نه ما متن مناسب غیر ترجمه ای داریم. ندارید. کینز و مینارد کینز و ریکاردو و آدام اسمیت و آمارتیا سن و جوزف استگلیتس و شما همینا رو درس میدید، مگه کسی دیگر هم دارید؟ اسمتون اینه که دکترید، استاد دانشگاهی، چی تولید کردی توی علم اقتصاد که بری درس بدی؟ چرا خودتون نمیری سر کلاس درس بدی؟ عین این وایس رکوردر که حرفی رو ضبط میکنه دوباره مثلا وقتی میذاری پخش میکنه همون حرفی که تو دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتریت خوندی همینا میای درس میدی؟ کو کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشید؟ لذا مطالبه از استادی که 4 سال، 3 سال، 3 سال، یعنی 10 سال تو 3 دوره تا دکترا وقت دانشجو رو میگیره که بهش دکترا بده، که چی؟ که بیاد سر کلاس آمارتیا سن درس بده، بیاد سر کلاس آدام اسمیت درس بده، بیاد سر کلاس ریکاردو درس بده. نداری، عمر این رو داری میسوزونی. ما باید داد بزنیم، اعلام کنید مردم فعلا علمی تو اقتصاد تولید نکردیم، فعلا ما تعطیل میکنیم. کم فروشی اون بقاله و اون راننده تاکسی معلومه، کم فروشی من و توی استاد کجا پیدا میشه؟ که عرق فکری و ذهنی و روحی نمیریزیم فکر تولید کنیم، همونطوری کتابا و جزوات قبلی رو میایم درس میدیم به دانشجو، کجا این حساب کتاب پیدا میکنه؟ خب برکت از زندگی این جوان میره. وقتی به در واقع به 30 سالگی رسید، حالا میخواد ازدواج کنه، مشکل سربازی، مشکل از اون طرف هم بدبختی درست کردیم، دخترها رو کشیدیم از تو خونه آوردیم توی دانشگاه، 64-65% 70% دانشجومون دختر، سن ازدواج رفته بالا، همینجوری هی درس میخونن برن ببینن بالاخره این پسره سربون لیسانس شلخته و سربازی اینا رو پاس کرد. دیگه نمیدونم چجوری باید این مسئله رو بگم که آقا جان این روشا غلطه، غلط. پس این که اونور دنیا گفتن، برای خودشون گفتن، اونور دنیا پاشیده. هر کس حرف اقتصادی عمیق و بنیادی تولید کنه و بتواند برای اداری جامعه تجویز کنه، اون باقیات و صالحات خودش و ملتش رو خریده. امروز مارکسیزم به عنوان یک سیستم عامل که رو کامپیوتر حکومت‌ها نصب می‌شد، ویروسی شده، کنار گذاشتن بعد از فروپاشی شوروی. لیبرالیسم هم در این دوره داره ویروسی میشه، کنار میگذارن، طرح جایگزین میخوان. طرح جایگزین رو اگر ما امروز از دل اسلام و قرآن ارائه نکنیم، نه تنها نمیتوانیم ایران رو یک بار دیگه در پهنه در واقع نظام جهانی به قدرت اول تبدیل کنیم، بلکه خودمون هم از داخل و از درون متلاشی خواهیم شد. و نکته آخر اینه که وقتی شما رزق رو از سوی خدا دانستید، طمع نداشتید برای بیشتر داشتن، انفاق رو مبنا قرار دادید، هر چه دستتون رسید اون مقدار که نیازتون رو نگه داشتید، تنفقو مما تحبون صورت دادید، آنچرا که دوست داشتید انفاق کردید. جامعه‌ای که میبینه تو تهران 280 هزار تا خونه میگن خالیه، 280 هزار دستگاه خونه خالی، بعد مردم تو این بنگاه‌های معاملات ملکی باید همینجوری قدم بزنن. خب یه خونه داری، بذار یه آدمی، یه کس دیگه‌ای 2 روز بیا 4 سبه عمرش اونجا زندگی کنه، انفاق کن. زلزله میاد خراب میشه، میمیری، بچه‌هات سرش دعوا میکنن، یه دونه خرما هم برات مثلا فاتحه نمیفرستن، بیچاره میشی، برای کی میخوای بذاری؟ انفاق کنید عمرتون رو، زندگیتون رو، مالتون رو. بیع صورت میگیره. وقتی بر بستر انفاق بیع صورت میدیم، اون بیعمون دیگه ربا نمیشه، منتج میشه به مفهومی به نام برکت. دوتای وسطی مال ماست، ما انفاق میکنیم و بیع صورت میدیم. اولی و آخری کار خداست. خدا روزی میده، ما اون روزی که خدا داده رو انفاق میکنیم، بی صورت میدیم، خرید و فروش میکنیم، در انگاره آخر دوست عزیز برکت میده به اون انفاقی که کردیم، به این معامله که صورت دادیم، خودش داده بود، برکت میده. یک خوشه کاشتیم 7 تا، اون 7 تا رو هر کدوم 100 تا. اقتصاد برکت مبنا. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. این تعریف هر دو بخشش غلطه. تخصیص بهینه منابع محدود در روی کره زمین، آب و همه چیز، غذا و نفت و همه چیز محدوده به نیازهای نامحدود. اولا ما در تلقی اسلامی و قرآنی نیازها رو نامحدود نداریم، زهد می‌ورزیم، کم مصرف می‌کنیم، اسراف نمی‌کنیم، کلوا اشربوا ولا تسرفوا. اسراف و تبذیر وقتی نباشه نیازها نامحدود نیست. خدا در روند خلقت جوری خلق نمی‌کنه که منابع براش نباشه به اندازه کافی. نکته دوم اینه که وقتی شما در واقع قناعت ورزیدید و اسراف نکردید، برکت میده. پس نه نیازها نامحدوده نه منابع محدوده. منابع وقتی برکت پیدا میکنه، برکت معنی سادش چیه؟ هرچی بردارید تمام نمیشه. میگن چیزی برکت پیدا کرده، هرچی برمیداره تمام نمیشه. تو نسل ما وقتی بچه بودیم، زن راننده تاکسی پولی که میداده دستش میگرفت میذاشت اینجا، میگفت خدا بده برکت. بقاله میداده دستش پولی، میگفت خدا بده برکت. این کلمه رو زبان اونا بود، رو زبان نسل امروز دیگه گم شده. خدا بده برکت گم شده. آقا نکن خدا رو خوش نمیاد، نمیدونم رضای خدا بده. این چیزا دیگه رو زبان مردم نیست. هممون مرکانتیلیست شدیم دیگه. هر جا سخن از اعتماد است، نام بانک کیک میدرخشد. بابا مدیر مالی جمهوری اسلامی گشته فرار کرده، نمیدونم با کدوم سازوکار امنیتی. پس در تغییر نگرش مدیران اقتصادی و استادان دانشگاه ها که تعریف غلطی رو از علم اقتصاد لیبرالی و علم اقتصاد الهادی و غیر الهی گرفتن که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، ما در تلقی قرآنی منابع رو نامحدود داریم، هیچ منابع محدود نیست، چون خدا برکت میده. یکمونه میکنه 100 دیگه، یک رو میکنه 700، یک رو میکنه 7، 7 رو میکنه مثلا هر کدوم 100 میشه. پس ما منابع محدود نداریم. در اقتصاد برکت مبنا به همه چیز برکت میده. نکته دوم اینه که نیازها نامحدوده. کی گفته نیازها نامحدوده؟ وقتی خودمون رو به عنوان انسان شناختیم، محدوده برخورداریمون رو شناختیم، چرا اینقدر توی دنیا بخوایم آجر زیاد رو آجر بچینیم؟ در حد کفاف. اونجا منابع محدوده که 1% در مقابل 99%. اگر این تعریف علم اقتصاد که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود درست بود، جواب میداد، منابع محدودی در اقتصاد آمریکا و جهان هست، به نیازهای نامحدود خودشون توزیعش کردن با هرم نیازهای آبراهام مازلو، چرا جنبشی راه افتاده میگه ما 99%ایم، 1% سهم همه ما 99% خوردن؟ آیا استادان اقتصاد برای این مشکل و شبهه پاسخ دارن که چطور میشه در اقتصاد ایالات متحده که اینا مکاتبشو درس میدن، 1% در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، 1% نیازهاشون انقدر زیاد بوده که منابع محدود رو برای خودش غارت کرده؟ 99% 13 ماه ریختن تو خیابون، میگن که ما جنبش 99%ی هستیم. جنبش 99%ی یعنی مرگ اقتصاد. و کسی که امروز در دانشگاه جمهوری اسلامی بعد از این شبهه‌ای که مطرح کردیم باز بره اقتصاد بخونه، عمرش رو به ثمن بخش داره هدر میده. خود اصل این اقتصاد اون برای دنیا جواب نداده. تعریف این علمی نه، شما میخواد به یه علمی مشرف بشید که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود باشه. نیازهای نامحدود 1% در جامعه، منابع محدود اون جامعه رو بلعیده در حد 16 تریلیون دلار بدهی پیشاپیش. خب کسی که امروز در کشور ما اقتصاد میخونه عمرش برفناست. اون سوار کشتی شده بود، گفتش که علم نحو میدونی؟ گفت نه. گفت نصف عمرت برفناست. بعد دریا خراب شد، طوفانی شد، گفت اون ملوانه هم بهش گفتش که به اون عالم علم گفتش که شما حالا شنا میدونی؟ گفت نه. گفت کل عمرت برفناست. کسی که امروز میره تو دانشکده های ما علم اقتصاد میخونه، زیر دست استادایی و بعد مبتنی بر متونی که اون از اون ور دنیا اومده، اون ور دنیا رو نتونسته جواب بده، اسم رشته با تعریفش غلطه، این عمرش دنبال اون قضايا برفناست. از این بابت این سه کار رو بعد انجام بدیم. مسئولین و استادان دانشگاه ها رو ترغیب کنیم، توصیه کنیم که اقتصاد لیبرالی رو با همه شقوقش، سه تا مکتبش رو بذارن کنار. صریح و رک. دوم، مکتب اقتصاد پول مبنا رو که کنار گذاشتیم، اقتصاد برکت مبنا رو تئوریزه کنیم، الگو کنیم، از یک جای پای بس بدیم به موازات لا اله مبحث الا الله محقق بشه. سوم، زهر طمع که فرهنگ شده در جامعه ما و فرهنگ سازی شده، این زهر رو از بدن مردم بیرون بکشیم. این از نسل شما به دور که عین من موهاتون سفید بشه، پا به سن بگذارید و از پس جنگ با خدا بر نیامده باشید. ان شاء الله و سلام. خب یه فرصت کمی فرمودن که سوالا رو پاسخ بدیم تو این فرصت کم. فرمودن آیا به مجلسی ها هم این حرفا رو زده اید؟ منظورم این است که چرا در مجلس سخنرانی ترتیب ندید، چون دست ما که به جای بند نیست. نه، ما این مباحث رو که به شما میگیم مباحث محیط فکری و روشن فکریه، برای اینکه نسل جوان آگاه بشه. تفکر استراتژیک در دنیا تنها رشته ایست که پشت درهای بسته درس داده میشه. تو ایران هم همینطوره دیگه، دانشگاه مخصوصی داره، یه گروه به خصوصی فقط راه پیدا میکنن این درس ها رو میخونن. ما این سیاستی رو در 20 سال گذشته دنبال کردیم. اون سیاست هم اینه که حکومتی که مردمیه و با مردم ارتباط داره باید تفکر تصمیم سازی و علم تصمیم سازیش رو بیاره بین مردم. لذا ما از اول ابتدایی کلاس استراتژی برای کودکان داریم، چون تو همه دنیا فقط فوق لیسانس دکترا است، اونم توی یه دانشگاه‌های به خصوصی. و سال‌هاست که بزرگترین کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی تو سطح تهران از تقریباً 79 به این سو کلاس‌های ماست. ما استراتژی رو آزاد درس میدیم. یکی از نیت‌هایی که توی محافل دانشگاهی داریم، در این حدود 300 تا برنامه‌ای که در سال تو دانشگاه‌ها داریم، اینی که با بعضی از کدهای علم استراتژی در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، امنیت، مسائل نظامی، اجتماعی، اعتقادی، دینی نسل بعد آشنا بشه، گوشتون با مفاهیم استراتژیک آشنا بشه، شما هم رگه‌های حکومتداری و قواعد و ریزکاریاشو بدونید. بابت این قضیه عموما هم چالش برانگیزه دیگه، چون این حرفا عموما معناش اینه که آقا تو که داری کار میکنی اشتباه عمل میکنی، این مدل بجاش. در مجموعه هایی که به سیستم های حکومتی وصلن، در دولت، مجلس و جاهای دیگه، بالاخره مشاوره میدیم، کمک میکنیم اون دوستان و بزرگانی که هستن نیاز به مشاوره دارن، طرحاشون میفرستن نظر بدیم، این مباحث رو باهاشون مطرح میکنیم. اما یه جاهایی در یه حوزه های افکار عمومی باید بیاد کمک. اگر افکار عمومی نیاد کمک، از دست دولت، مردان و مجلسی یا کاری ساخته نیست. سر این قضیه باید مردم رو خودی دونست، مسائل رو بهشون گفت. من امروز اومدم به شما گفتم دو تا جریان اقتصادی تو کشور هست، فریدمنی، نوکینزی، اصولگراها. فریدمنی هن مدل آمریکایی، مجمع تشخیصی ها و نمیدونم اصلاح طلب ها. نوکینزی هم شما با دو تا جریان آشنا شدید. یه جوانبی رو ازش اشاره کردیم فهرستوار و رسیدیم به این که آقا جامعه ما به طمع آلوده شده، باید اون الگو رو بذاریم کنار، الگوی اقتصاد قرآنی رو تولید کنیم. مطالبات رهبری رو هم مطرح کردیم که آقا یکی از بحثای ما هم اینه که هرچی رهبری گفته سعی میکنن همه بذارن زمین. حرفای خدا رو بشر سعی کرد بذاره زمین، حرفای انبیا و ائمه هم همینطور. تجربه ای که ما تو انقلاب اسلامی پیدا کردیم اینه که اگر بذارید هی رهبران بیان بگن و ضمانت اجرا نداشته باشه، بعضیا عادت میکنن اون جلو میستن میگن بله به 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 به، بعد میرن یه کار دیگه میکنن. یک راه به ذهن ما رسید که بایستی مطالبی که رهبری و رهبران میگن رو مطالبه کرد از کسایی که بهشون مربوطه. لذا دیدید امروز مطالبه کردیم از خبرگان رهبری. آقا 13 ماه گذشته، بخشی از مشکلات اقتصادی کف جامعه شما باید جواب بدید. گفته شد به شما بانکداری بدون ربا محل اشکاله، برید کرسی آزاداندیشی فقهی بذارید اینو تولید کنید، حلش کنید. 13 ماه گذشته کو کاری کردید یا نه؟ لذا یک بخش هم مسئله مطالبه است. این ادبیات، این سازوکارها در تفکر استراتژیک وقتی با شماها مطرح میشه، معناش این نیست که شما مسئولید در حل اینا. معناش اینه که به مرور با این دست ادبیات آشنا بشید، خودتون میشید استاد دانشگاه، وزیر، وکیل، مسئول و شهر و به عنوان شهروند مسئولیت خانواده و جامعه رو عهده‌دار میشید، روش‌های سازوکار تغییرات و تحولات اجتماعی رو باهاش آشنا شده باشید. این یک نکته است که مربوط به اون فضاست و الا با این مسئولین موارد رو مطرح میکنیم. من هم فرمولم اینه به عنوان رئیس مرکز بررسی های دکتر اینال، در کشور مطالب رو اگر تا سه مرحله به وزرا، مسئولین و غیره و به عناصر مربوطه منعکس نکرده باشیم، موارد رو علنی نمیگیم. اگر یه موقعی شنیدید دیدید ما یه چیزی رو گفتیم، حتما مطمئن بشید که سه بار قبلا اینا رو یا جلسات حضوری یا به صورت طرح استراتژیک در قالب متن مکتوب بهشون دادیم، هشدار دادیم، تحذیر دادیم. اگر رعایت نکنن، خب یا منتقل میکنیم به خود رهبری یا منعکس میکنیم به مراجع اعزام تقلید، یا اینکه اونجایی که نیاز نباشه دیگه به سر و صدا عموم بکشه، یا اینکه میایم مردم رو در جریان میگذاریم. یکی از دلایلی که امروز احساس میکنم باید این موارد رو با مردم ارائه کرد و در جریان گذاشت، چون میبینم یه گروه های راه افتادن تو صحنه انتخابات، دارن فضا رو پیشاپیش انتخاباتی میکنن بدون اینکه هیچ مدل جایگزین داشته باشن، فقط دارن روی بعضی از مسائل دست میگذارن. یک وجهش هم اینه. فرمودن که شما چه راه حل سومی برای جایگزین این دو مدل اقتصاد جهانی دارید؟ الگوی اقتصاد برکت مبنا که قبلا از رسانه‌ها اعلام کردیم، چند تا پایان نامه براش توی دانشگاه‌های مختلف آماده کردیم، دفاع شده، یه تعدادی پروژه دیگه داریم. اگر رسما مسئولین نهادهای تصمیم سازی کشور اعلام کنن که الگوی جایگزین ندارن، ما آماده ایم که توی کمتر از 3 ماه مدل جایگزین ارائه کنیم که اون سازوکارها ان شاءالله بتونه جایگزین بشه. لذا مبتنی بر اون نگاهی که قرآن داره و با نقد دقیق آنچه که در غرب صورت گرفته در 300 سال گذشته، هم مدل چپش هم مدل راستش، انواع مکاتب اقتصادی غرب، امروز الگوی جایگزین داریم. و این رو نمیگم که به اصطلاح فرد و بعد از جریان انتخاباتی بگن خیلی خوب بدن ما پیاده میکنیم، نه، ما مطالبو میدیم به رهبری. فقط اینایی که مسئولن و ازشون خواسته شده بیان بگن که آقا ندارند و روی بعضی موارد هم موج سواری نکنند، صادقانه به مردم بگن که آقا نداریم، نه اون که روی بعضی موارد انگارها دست بذارن خودشونو کنار بکشن. بودجه و امکانات دست شماها بوده، شما باید تولید میکردید از دل دین، حالا نداشتید و موارد دیگه نیست، اعلام کنید، چشم، ما تهیه میکنیم، به جناها هم نمیدیم، تقدیم میشه خدمت رهبری پیاده میشه. اگر سوریه با ترکیه یا هر کشور دیگری وارد جنگ شود، آیا ایران وارد عمل میشود؟ شرایط برای درگیری و وقوع جنگ خیلی مناسب نیست، چون اقتصاد ایالات متحده دچار مشکله و 40 روز 50 روز دیگه، 2 ماه دیگه انتخابات ایالات متحده باید تمام شده باشه، رئیس جمهور بعدی که حالا یا خود اوباماس یا میترامنی یا هر کسی دیگه هست وارد کاخ سفید شده باشه. چون ترکیه جزء ناتو و در واقع همپیمان ایالات متحده است، نباید کاری رو الان شروع کنه که دولت ایالات متحده دچار مشکل بشه. لذا یکی از این موارد میتونه این باشه، البته ممکنه یک مسئله دیگه هم به وجود بیاد، جنگ شروع بشه. شرایط در درون ترکیه برای جنگ مساعد نیست، مردم همراهی مناسبی ندارن، امکان این که گروه های در واقع معارض ترکیهی مثل جریان اکراد که در منطقه شرق این کشور هستن، جنوب شرق این کشور هستن، ممکنه در واقع واکنش های نشون بدن. لذا ترکیه از درون دچار مشکلات، دوم که تصمیم گیریش مستقل نیست، وصل به ناتو و ایالات متحده هست. این موارد مهمه. نکته سوم هم اینه که شروع درگیری و جنگ با کشور سوریه، احتمال اینکه منطقه رو به آشوب گسترده و عمیق بکشونه خیلی جدیه، یعنی جنگ بین سوریه و ترکیه محدود نمیمونه، فراگیر میشه. اتفاقی که در روز گذشته افتاد و اعلام رسمی این که پهپادی که بر فراز رژیم صهیونیستی پرواز میکرده ساخت ایران بوده و توسط حزب الله لبنان به پرواز در اومده در چند دوره گذشته، خود این هم یه مقداری تحولات و مسائل رو وارد یه فاز دیگه میکنه. علا ایو حال، انتخابات چند کشور اصلی و اساسی در اروپا و ایالات متحده و منطقه حکم میکنه که چنین ریسکی رو صورت ندن. ممکنه بعضی از اینا فعلا نمایش قدرت و نمایش نیرو باشه، اما همونطوری که آقای رجب طیب اردوغان وقتی به ایران آمده بود در دیدار با رهبری، رهبری به صراحت به ایشون فرمود که ما بین سوریه و ترکیه سوریه رو انتخاب میکنیم، طبیعتاً موضع ایران در این قضايا مشخص و روشنه. دفعه پیش که ناتو اعلام کرد از راه هوا حمله میکنه و از راه زمین هم همین گروه های معارض بیان اونجا رو بگیرن، مدل لیبی که از راه هوا ناتو حمله میکرد، از راه زمین هم گروه معارض رو مسلح کرده بودن، رسیدن تا اونجا و قذافی رو کشتن. مدل لیبیایی کردن که مطرح کردن، ما در تیر ماه امسال موضع رسمی استراتژیک جمهوری اسلامی رو اعلام کردیم. اون موضع این بود که شمشیر داموکلس در منطقه قرار گرفته. شمشیر داموکلس مبتنی بر اسطوره‌ای یونانی که آمریکایی‌ها خوب ازش استفاده میکنن اینه که دیونیزوس آمده بود بالا سر داموکلس با یک تار موی دم اسب شمشیر سنگین رومی رو نصب کرده بود که در اثر فلان اتفاقات اون شمشیر بیفته پایین و اون فرق به اصطلاح دیونیزوس. شمشیر داموکلس معناش این بود که کشور لیبی فاصله داره از رژیم صهیونیستی، اما اگه قرار باشه ناتو حمله کنه به سوریه، سوریه این توانا داره که تمام موشکاشو به جای اینکه جواب ناتو رو بده بزنه توی هلاویو، تل آویو، حیفا و در واقع دمانا و جای دیگه، به خصوص زکریا که مرکز تاسیسات سلاح‌های اتمی رژیم صهیونیستی. خب این اتفاق وقتی که رسما اعلام شد، رسما هم اعلام کردیم توی تئوری بازی ها، گفتیم آقا شما حرکت بعدی رو انجام بدید، حرکت بعدی هم ما انجام میدیم تو بازی شطرنج استراتژی ها. اینجا لیبی نیست، ناتو حمله کنه سوریه تمام توانش رو میذاره رژیم صهیونیستی رو میکوبه، چون حزب الله لبنان هم میدونه بعدش میخوان برن سراغ اونم، هر چی توان داره همون موقع میکوبه. پس در واقع اسیر و گروگان سوریه و حزب الله لبنان رژیم صهیونیستیه، هر کی از هر طرف میخواد حمله کنه. خب اینا نتوانستن مدل لیبیایی کردن و پیاده کنن، درگیری ها خونسا شد، رژیم سوریه تونست 5 نفرت رو موج سواری کنه روشون. نفرت اول علیه این که اینا آمدن انقلاب مدل چگوارایی را بندازن، خشونت آمیز و با زدن و کشتن و تروریسم. خب این مدل جواب نداد، پس زد. نکته بعدی اینه که جریان اخوان المسلمین و جریان القاعده که اونجا رفته بودن میجنگیدن، اینا نگاهشون به اسلام خیلی نگاه افراطی و انحرافیه. دولت سوریه به مردمش هشدار داد که اینا اگه سر کار بیان در واقع یک نوع اسلامی رو پیاده میکنن که نفس همتون ببره، نفرت از این حوزه، از القاعده و تروریسم القاعده و نوع اسلام افراطی اینها. سومین در واقع نفرتی که روی اون موج سواری کرد، نفرت از این که پشت این قضایا اسرائیل قرار داره و چون به صورت عمومی در منطقه نفرت از اسرائیل وجود داره، از این موضوع استفاده مناسبی کرد. چهارم این که کشورهایی در منطقه پشت این قضیه گرفتن که خودشون دیکتاتوری دارن. آخه دیکتاتوری قطر، دیکتاتوری عربستان که چند هزار تا شاهزاده دارن، همه بالای 70 80 سالن. آخه اون کشوری که اساساً نه زن‌ها توش حق رانندگی دارن نه حق رأی دارن، هزار یک مشکل و مصیبت داره، اون چطور میتونه مدافع دموکراسی تو منطقه باشه؟ روی نفرت از این کشورهای دیکتاتوری جهان عرب. و نکته بعدی هم روشن کردن این قضیه بود که رژیم صهیونیستی به مدت 30 سال پشتوانش تو منطقه ایران بود زمان شاه. بعد که ایران انقلاب شد، پشتوانش در پیمان کمپ دیوید شد مصر، زرزل جنوب غربیش، سرزمین عظیم مصر و کشور مصر شدن عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی که تکیه‌گاهش. در دوره اخیر به این نتیجه رسیدن که باید کشور ترکیه رو بکنن عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن. خب یه پیروزی برای ما بود، چون آقای رجب طیب اردوغان و آقای عبدالله گل یه روسری سر زناشون کرده بودن، میگفتن ما اسلامگرا هستیم. ما میگفتیم آقا هر کی تو ایران میگه من اسلامگرا هستم، میگیم تو به کی توی قم وصلی؟ عقبه فکری تو توی دین کیه؟ مشخص کن، بعد ما به تو میگیم تو اسلامگرای مشخصی هستی. چطور میشه یک جریان توی ترکیه سرکار بیاد به نام اسلامگرا، هیچ عالم دینی پشت سرش نیست؟ اسلام که فقط یه دونه روسری سر زناشون کردن نیست، اینا با اسرائیل رابطه دارن، سفارتخونه دارن، کنسولگری دارن. خب چه اتفاقی افتاد؟ ترکیه وقتی بی‌محابا آمد توی صحنه که جلوی انقلاب‌های عربی منطقه رو بگیره و نگذاره اتفاقی بیفته، گام بعدی مأموریت که بهش داده شد از سوی غرب این بود که بشه عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی. حالا باید این وسط سوریه رو ور می‌داشتن، چون سوریه هم مرز در منطقه جولان با رژیم صهیونیستی، هم مرز با ترکیه است. اگر سوریه رو بردارن، شمال رژیم صهیونیستی، یه 30 40 سال هم رژیم صهیونیستی از طریق شمالش، از طریق ترکیه و سوریه وضعیتش امن باشه، یه تیرسنشون. اولا عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی درست میشه این دفعه، به جای اینکه الان مصر بود حالا میشه ترکیه. ثانیاً جریان مقاومت اسلامی در شمال رو حذف میکنن، یعنی حزب الله لبنان از این طریق حذف میشه. ثالثاً دامنه نفوذ ایران در منطقه محدود میشه، چون ایران دامنه نفوذش رو در استراتژی امنیت ملیش جوری چیده که امنیت خودش رو پهن کرده رو امنیت جای دیگه، نه اینکه دست پاشو جمع کنه تو مرزهای خودش تا اینا هر وقت بتونن در واقع تعرض کنن. امنیت ما به امنیت 30 40 تا کشور وصله، لذا اینا برای اینکه این دامنه نفوذ رو جمع کنن تا بتونن بعدن به ایران حمله کنن، باید این بازوهای ایران رو خونسا کنن. این سه تا خواسته رو از فشار به سوریه دنبال میکنن و این فشارها داره به سوریه مستمر وارد میشه. سوریه مقاومت خوبی تا اینجا داشته، تروریسمی که اونجا صورت گرفته موجب نفرت مردم بوده و مردم فهمیدن گروه‌های خارجی از جای مختلف آمدن. ترکیه با این کاری که داره انجام میده در واقع تیر خلاص رو به خودش میزنه. لذا تا رسیدن به این مرحله و در واقع تبیین چنین سازوکاری فاصله جدی وجود داره. حالا باید بریم ببینیم که جوانب به چی منتج میشه. خب چرا رهبری که اعتقاد دارن نماینده امام زمان هستن راهکار تازه‌ای به دنیا پیشنهاد نمی‌کنن؟ در ضمن درصد ربا در کشورهای غربی بسیار پایین‌تر از ایران است، به طوری می‌شود گفت ربایی وجود ندارد. این که درصد ربا رو فقط شما در بهره بانکی حساب کنید، این همون استنباط غلط از رباست. اون اقتصاد ذاتش ربویه. خوبه به دیدگاه آقای پروفسور نایل فرگوسن در این زمینه مراجعه کنید، ببینید که اصلا ابعاد ربا کجاست. امروز هر کس در ایالات متحده به دنیا بیاد پیشاپیش چند هزار دلار ماهانه بدهی داره، یعنی وضعیت اون اقتصاد اونطوری که خودشون اعلام کردن. لذا اقتصاد ربوی صرفاً روی بهره بالای بانک ها نیست، همین سازوکار که اصلا خرید و فروش ارز و این دلالی ها وجود داره، خود اینها رگه های دیگه ای از اون اقتصاد ربویه. در مورد اینکه چرا رهبری راهکار تازه به دنیا پیشنهاد نمی کنن، مدیریتی که جمهوری اسلامی تا حالا اعلام کرده و ارائه کرده، خود همین اصلا یک راهکار تازه به جهانه. و همین که الان جمهوری اسلامی درش این جرأت و توان وجود داره که میشود نشست و علیه فریدمنی ها و نوکینزی ها رجز خوند، خود این حرف تازه است به جهان. کجای دنیا الان میتونه این دوتا رو بذاره کنار، حرف جدید بیاره؟ اگر این نبود، مگر این نبود در مبحث کرسی نظریه پردازی و آزاد اندیشی که رهبری 11 سال پیش مطرح کرد که آقا جان بنشینید علومی تولید کنید که هر کس فردا خواست این علوم رو یاد بگیره مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. این رو سال 80 و 81 اشاره کردن، اخیراً دوباره دیروز و امروز هم دوباره ایشون اشاره شون این بوده که آقا هر علمی تولید کنید که هر کس خواست اون رو یاد بگیره مجبور بشه زبان فارسی بیاموزه. من اینجا به شما گفتم اون اقتصادی که اونور دنیا گفته شده با تعریفش غلطه، سندش هم اون این بود که گفتم آقا در این دانشگاه رو باید بست، حرف جدید باید تولید کرد. بعدش هم گفتم آقایون بیان اگه نمیتونن پاسخ بدن ما مکتب جدید راه میکنیم، سندش اینه که اینا تو قالب پایان‌نامه فوق لیسانس دکترا تو همین دانشگاه الان دفاع شده به عنوان حرفای جدید و حرفای متفاوتی که ارائه میکنیم. اینها همون حرف جدید رهبری است، به قول خودشون حرف نو جمهوری اسلامی. لذا یک وجه مسلمانی ما لا اله است، یک وجهش الا الله است. اول میگیم نمیخواهیم، نیست، نفی میکنیم الهه ها رو از ریز و درشت، بعد تثبیت میکنیم الا الله رو. لذا این بخش در واقع لا اله تنینش در نگاه و کلام رهبری بسیار عمیقه. الا الله تولیدش زحمت میکشه، زحمت نیاز داره، داریم این کارو میکنیم. یک بچش هم اینه که اون مجموعه که حاضر به این فرایند الا الله نیستن رو باید شفاف کرد و معرفی کرد. آقا نگاه کنید این مسئولین اینجوری دارن عمل میکنن مردم. این هم یک نکته است. لذا اتفاقا میخوام به شما بگم که مدیریتی که رهبری بر مسئله تولید علم و جنبش نرم افزاری و نسل تولید علم تو این قضیه دارن، این مدیریت همون در واقع تولید راهکار و حرف تازه به دنیاست. شما که همه را نقد میکنید، خودتان چه پیشنهادی به عنوان روش جدید دارید؟ عرض کردم ما به عنوان مرکز بررسی دکترین های ما به ازار در همه حوزه ها رو بر اینا تهیه میکنیم. یک بخشش هم اینه که نباید اینجوری باشه هر کس نقد کرد حتما باید الگو جایگزین کنه. من البته گفتم مبتنی بر اون آیه که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که عمل نمیکنید؟ ما حتما قبلش حتما عمل کردیم، تولید کردیم که میایم نقد میکنیم. اما این فکر رو نندازید وسط که هر کس میخواد بیاد نقد کنه فحتما باید مدل ارائه کنه. این حرف رو مسئولین زیاد میزنن چون میدونن وقتی ما نقد میکنیم تأثیر میگذاره. حرف استادای دانشگاه میزنن چون سخته براشون فکر و علم تولید کنن. ما میتوانیم حرفی رو که زدیم نقد کردیم به جاش علمی تولید کنیم، اما نگذارید در رو به روی خودتون نبندید که فردا اگه خودتون خواستید یه جایی 20 سال دیگه 10 سال دیگه 30 سال دیگه چیزی رو نقد کنید، فرهنگ شده باشه تو این کشور که هر کس خواست نقد کنه حتما باید یه چیزی رو به جاش توقف کنه. سینما اگه خواست کسی خواست سینما رو نقد کنه اول خودش بره یه فیلم سینمایی بسازه، کسی خواست علم و آموزش رو نقد کنه اول خودش بره یه دور علم تولید کنه، کسی خواست مثلا دولت رو نقد کنه اول بره یه دور رئیس جمهور بشه ببینیم خوب میتونه یا نه. این روش خوبی نیست. این نوع نگاه که آقا هر کس نقد کرد، اگر شما اینجوری برخورد کنید اون موقع اینجوری میشه که بنده نوعی نیام به شما بگم چند تا جریان اقتصادی تو جهان وجود داره و تو ایران، نگم که مشکلاتش کجاست، و نگم که چطور داریم نابود میشیم ما هم دنبال اونا. شما هم با خیال راحت نشستید میگید خب علم اقتصاد غربی خیلی خوبه و هر شب میشنوید که اونجا دچار مشکله. اینجا هم میگید یه سری مسئولین بیدارن، یه سری حرفای خوبم تو دانشگاه داره زده میشه، غافل از اینکه چشتو وا میکنید میبینید سیستم و جامعه متلاشی شد. اینه که به تعبیر کانت سه رویکرد وجود داره: رویکرد کریتیکال یعنی انتقادی، سپس رویکرد آنالیتیک یعنی تحلیلی، آنگاه رویکرد دکترینال یعنی تبیینی. این که نقد کنید که چه چیزی مناسب نیست، تحلیل کنید چرا مناسب نیست، تبیین کنید چی به جاش، این سه حوزه همش با هم جمع میشه اون نظام فلسفی رو میسازه. حالا اگر یکیش بود شما نمیتونید بگید آقا چرا دارید فقط نقد میکنید. اگر دو تاش بود یا تحلیلگر اومد نشست توی تلویزیون موضوع رو تحلیل کرد بگید آقا چه معنی داره که تحلیل کنید. این سه تا درست با هم توی پکیج میگنجه، اما شأن هر کدوم به طور مستقل بایستی حفظ بشه. ولی علی ای حال ما در هیچ حوزه‌ای نقدی نکردیم مگر طرح جایگزین داشتیم، هیچ حوزه رو روش دست نگذاشتیم مگر نظام بین 5 تا 10 سال بعد در مورد اون قضیه متوجه شده به صرافت افتاده، اونم سابقه این مسائل. فکر کنم دوران انقلاب شهید نواب صفوی بودن که یک مدل اقتصادی جدید بر مبنای قرض‌الحسنه‌های اسلامی مطرح کرده بودن که موقعیت اجرایی شدن در آن دوره را نداشت. آیا این مدل خیلی ضعیف است که الان جواب بدهد؟ شهید نواب صفوی خیلی قبل از انقلاب به شهادت رسیدن، یعنی اصلا ایشون به دوره انقلاب نرسیدن، حدود شاید 15 16 سال قبل از انقلاب ایشون شهید شدن. مدل هایی که تو اون مرحله ارائه شده مدل هایی است که کلیدی تر از اون رو شهید صدر در کتاب اقتصاد اونها و بزرگان دیگه در روش های دیگه مطرح کردن. توی تئوری نظام سازی حتما یک مدل باید اجزای متعدد داشته باشه. شما پیکانو که نگاه میکنید 400 تا قطعه است، اگر شما 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا 200 تا قطعه پیکانم بسازید پیکان نمیشه. در تئوری سیستم ها تعریف سیستم اینه: ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با هم خدمات ارائه کنن. کل رو با دایره نشون میدن تو تئوری سیستم ها. کل رو بگیرید یه ساعت، در این ساعت اجزایی وجود داره که مشت نکردن بریزن داخلش، ارتباط معنادار بین اون چرخ دنده ها وجود داره. ایجاد ارتباط معنادار بین اون اجزا در درون اون کل، یعنی در اون ساعت، یک قطعش نباید بیرون باشه، به گونه ای که در ارتباط با محیط خدمات ارائه کنه، مثلا زمان رو نشون بده یا مثلا اون پیکان را بره، اون موقع میشه سیستم. وقتی میگید شما مدل اقتصادی و سیستم اقتصادی، یعنی تک تک اجزاش باید روشن باشه، یک جزءش قرض الحسن است، اجزای دیگه اش هم باید کامل باشه. این مدل ها و الگوها تهیه شده، الان دوستان میتونن روی پرده به شما نشون بدن مستر پلن اقتصادی رو. شما فقط این مستر پلن که میبینید 137 اینقدر داشته باشید به این عدد 137 رودمپ داره، 137 فلسفه مضاف. اون رنگ بنفشش مربوط به مدل اقتصاد غربیه، رنگ سبز و زردش مربوط به اقتصاد قرآنی و اسلامیه. این یکی از تزهایی که سال گذشته در دانشگاه تهران با درجه ممتاز دفاع شده، که فقط حدود 800-900 صفحه مبانی نظری مستر پلن است. حالا بهتون نشون میدن تا من سوال بعدی رو جواب بدم. خب چرا در کشوری که مثلا اسلامی است و حکومت ما و رهبری ولایی است، چرا بانکای ما به اسم علل حساب کاری میکنن که ربا نباشد، صورت مسئله رو پاک میکنن، حل نمیکنن، چرا رهبری کاری انجام نمیدن؟ رهبری کاری انجام دادن، درخواست کردن از همه مجموعه ها که این باید حل بشه. همونطوری که اشاره کردم اس بردن مراجع اعزام تقلید، محکم وایستادن و گلایه کردن که این ربوی است. همه موارد توپا افتاده تو زمین مجلس، چون رئیس مجلس سید رئیس رفته بودن دیدار مراجع، مراجع با عدد و آمار و ارقام بهشون گفتن و رسانه‌ای شد. حالا ما باید یقه مجلس رو بگیریم که آقا گفتن اینو جلوشو بگیرید حل کنید. توی خبرگزاری هم دنبال کنید توی خرداد بود، پیدا می‌کنید توی فضای سایبر. ببینید نظر آقای جوادی و نظر آقای مکارم این بوده که الان طرف میره یه وامی میگیره، مثلا به قول اون دوستمون که نوشته بود اونجا اصلا ربا تو بانکای اونا نیست، بهره نمیاد، بهره اعلام میکنن 10%، شما این وامتون سال بعد میشه 20%، سال بعدش میشه 30%، تو 5 سال میشه 100%، یعنی دیر کرد. بعد اسم دیر کرد نیورد آقای جوادی، ولی آیت الله مکارم اومده فرموده که آقا دیر کرد مشکل داره، حرامه، چرا دیر کرد میگیرید؟ بعد دیر کرد بعد دیر کرد میگیرن، یعنی شما اگر نتونید بپردازید دیرکرت میاد. خب آقا این چه کاریه میکنید؟ ندارن رسما میگن رباست، زندگی مردم رو آلوده کردید به ربا، گوشتون هم بده کار نیست. پس رهبری در دیدار با خبرگان رهبری فرمود ما حالا باید مطالبه کنیم. مراجع اعزام تقلید هم به مجلس فرمودن ما باید یقین رو بگیریم. آقا اینا فرمودن حالا ما یقه شما رو میگیریم. آقا چی شد اینی که اینا خواستن گفتن آقا تهیه کنید؟ لذا این امکان وجود داره. ما باید این نظام اقتصاد ربوی رو از چشم مردم بندازیم، جدیش کنیم. الحمدلله تو 2-3 سال گذشته موفق بودیم، آرام آرام داره جدی میشه. تنگنای سختی برای بانک و بورس به وجود اومده. سال گذشته توی اردیبهشت وقتی این مطلب رو توی برنامه تلویزیونی گفتم، قائم مقام بانک مرکزی فرداش بیانیه نشد. هیچ وقت بانک مرکزی مقام خدایی برای خودش داره، به هیچ جای حکومت پاسخگو نیست. برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی قائم مقام بانک مرکزی آمد بیانیه داد به تلویزیون که آقا اینطوری نیست، این حرفا غیر کارشناسیه. قرار شد مناظره کنیم. دوستان رو چند روز بعد سر اختلاس 3000 میلیاردی گرفتن همون قائم مقام بانک مرکزی. چرا کسی به اقتصاد ژاپن توجه نمی کند؟ مگه اونا در واقع از صفر به اینجا نرسیدن؟ اساس اقتصاد آنها چه بوده؟ بهتر است به جای زیر سوال بردن اقتصاد کشور بزرگ جهان که دو قطب اصلی هستن به فکر چاره باشیم. اگه تو وال استریت تظاهرات بوده، به خاطر کاهش آسایش مردم بوده. ما آسایشی نداریم که به خاطر کاهش آن در آینده نگران باشیم. خب این نگاه در واقع مناسب و درست نیست دوست عزیز. اولا اقتصاد ژاپن اقتصاد حاشیه‌ایه، اقتصاد تراز اصلی نیست، یک اقتصاد لیبرالیه که مجبوره برای حفظ تراز ارزش پولش نسبت به دلار آمریکا هی این ارزش ین که میره بالا هی تناب بندازه به زور بکشش پایین. لذا ژاپن الگوی مناسبی برای ما نیست. این که در واقع اقتصاد کشور بزرگو میبریم زیر سوال، نه به خاطر اینکه اقتصاد کشور بزرگ میبریمشون زیر سوال، چون اقتصاد ما داره همون راه اونا رو میره. میخوام عبرت بگیریم و الا اونا خوب میشه بد میشه به نفع خودشونه یا به ضرر خودشونه. دخلی که برای ما داره اینه که عبرت بگیریم، ما داریم همون راه رو میریم. نکته سوم اینه که اگر تو وال استریت تظاهرات بوده به خاطر آسایش مردم بوده، همچین حرفی نیست دوست عزیز. چطور میشه 99% در مقابل 1% میستن، میگن 99% و 1% سودشون رو خورده و سهمشون رو برده، بگیم برای آسایش بوده؟ اینجوری ساده انگارانه و از منظر خیلی موارد عادی به این قضايا نگاه کردن یک مشکلی است که بهش میگیم مشکل فرهنگی. من پیشنهاد کردم به شما، شما فیلم وال استریت رو ببینید، دوتا فیلمش رو، مارجین کال رو هم ببینید، اون موقع بفرمایید که در واقع یک چنین نگاهی درسته یا غلطه. مستر پلان نشون ندادید به دوستان راجع به اقتصاد مقاومتی که در اساس رهبر معظم انقلاب تر شده است. تا کنون هیچ گونه ایدئولوژی مشخصی بیان نشده. چرا؟ 6 تا گروه کار داره کار میکنه تو این زمینه خوشبختانه. یه مجموعهش هم که مجموعه ماست که از قبل از بحثا رو شروع کرده بودیم. اقتصاد جهان الان رفته به سمت اقتصاد ریاضتی، همونطوری که توی طرح اتحادیه اروپا و آمریکا میبینید. در مقابل اقتصاد ریاضتی، اقتصاد مقاومتی به جای اینکه بیاد ریاضت رو تحمیل کنه، سازوکارهای جایگزین و اثباتی و ایجابی به جای روش‌های سلبی. لذا همونطوری که مسئولین کشور اندونزی هم که در اجلاس غیر متعهد ها آمده بودن، اون معاون اول رئیس جمهور اندونزی که خودش اقتصاد دان هست و در دیدار با رهبری گفت من این مطالب اقتصاد مقاومتی شما رو یک ساله دارم دنبال میکنم، الگوی خوبیه اگر زودتر جنبندی بشه. در اقتصاد مقاومتی به جای اقتصاد ریاضتی، چون در طول 2-3 دهه آینده مشکل اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت، ما نمیتونیم صرفا ریاضت رو بر جامعه تحمیل کنیم. بایستی بریم به سمت نوع اقتصاد مقاومتی که در گروه کارهای مختلف داره رویه ها و روش هاش انشالله تولید میشه و قطعا این مدل اگر انشالله زودتر جوانبش معین بشه و حدود ثغورش، میتونه خیلی از این مشکلات رو پاسخ بده. آیا شما سیستم مشخص شده برای اقتصاد پیشنهاد میکنید؟ بله، ما سیستم مشخص شده مد نظر داریم. پروژه اصلی ما در مرکز بررسی دکترینال کل جامعه است، هرم جامعه. هرم جامعه 1400 جزء سیستمی داره، یعنی آموزش پرورش، بهداشت درمان، صنعت، معدن، انرژی، تجارت، به اصطلاح آموزش عالی، گمرک، نمیدونم هنر، همه موارد. در درون اونها 140مش میشه اقتصاد. حالا نمیخواد جامعه رو بیاره، تمام مستر پلان بیاره. تو این هرم جامعه 140 تا که میبینید، این 140 تا تو هرم جامعه 140مش میشه اقتصاد. اون 140 اقتصاد مستر پلنش رو که ببینید 137 به اصطلاح رودمپ داره، یعنی نقشه راه داره. با ادبیات غربی ها میگم که نگفته باشیم آقا چیزی رو که اونا تو علم بشری تولید کردن ما کلا گذاشتیم کنار. ما دقیقاً نعل به نعل هر چه اونا تولید کردن رو روبروش کار کردیم. حالا مستر پلن رو دیدید؟ من چون پشت سرم هست نمیبینم. آیا تمام مباحث و نظریات نظریه پردازان غربی داره مشکل است؟ در اقتصاد به دلیل اینکه اصالت رو میدن به انسان و خدا، هیچ جایی در اون محاسبات معیشت مردم نداره و از سوی دیگه فقط برای دنیا برنامه ریزی میکنن، نگاهی به آخرت ندارن، خیلی از اونا دچار اشکاله. از بعضی از روش هاشون میتونیم استفاده کنیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که سه نوع آبادانی رو ما مد نظر داریم تو اسلام. آبادانی دلها، قرآن بهش میگه قلب سلیم. آبادانی دنیا، آبادانی آخرت و عقبا. در مدل غربی آبادانی فقط دنیا مطرحه، نه آبادانی دلها، نه آبادانی عقبا. از این جهت خیلی از اون نظرات به کار ما نمیاد. اگر فرمودید که اگر کاندیدای تئوری جدید اسلامی نداشت رأی ندهید، نه اینجوری نگفتم، گفتم بیاد ببینیم مدل جدیدی که میخواد در واقع جامعه رو اداره کنه چیست، روش به ما بده. اگر هیچ کس این تئوری را نداشت چی؟ اون روز حداقل مطلبی که میدونیم اینه که مردم صادقانه، مردم باور کنید ما نداریم، فعلا اکل میته، فعلا از بابت این که نیست، از شرایط اضطرار همین مدل ربوی رو پیاده میکنیم تا به جایگزین برسیم. اگر این پذیرفته بشه دوتا حسن داره. اولا ما صادقانه به مردم گفتیم که دستمون خالیه، مردم هم وقتی صادقانه بهشون مطلبی رو بگی همراهی میکنن. نکته دوم اینه که اراده‌ای به وجود میاد در بین گروه‌ها، مردم، جوان‌ها، اندیشمندان، دانشگاهی‌ها و حوزویان که حالا یه تیم‌های تشکیل بشه بشینن راهکار پیدا کنن. وقتی به مردم بگی که آقا همه چی خوبه سر جاشه، نه کسی تلاش می‌کنه برای تهیه طرح جایگزین، و از سوی دیگه هم بعد که موارد خراب میشه اعتماد مردم به اسلام صدمه می‌خوره. آیا وقت شبکه سازی و کادر سازی و آموزش در مسئولین نرسیده؟ چرا؟ این واقعا یک خلأ، همونطوری که فرمودید یک خلأ جدیه و ما باید این رو زودتر از نسل بعد شروع کنیم، یعنی بیایم از زمان شما شروع کنیم تا 25 سال دیگه به موقعی که شما تو 40 50 سالگی به مدیریت ها میرسید مثل الان نباشه که یک همچین وضعیتی را داشته باشیم. راه حل عبور از بحران اقتصادی از دید رهبری و شماها چیست؟ از دید رهبری اقتصاد مقاومتیه. از دید ما یه جز میایم تخصصی تر و اون اجزای اقتصاد مقاومتی رو روشن میکنیم. تبیین اقتصاد قرآن پایه مبتنی بر اون چارچوب در واقع سازوکاری است که عرض کردم، پایان‌نامه‌هاش داره به سرعت در میاد خوشبختانه و آماده میشه، اون الگوی داره روشن میشه. گیر ما فقط یک نکته است، بسیاری از دوستان و بزرگان حاضر نیستن که بپذیرن این روش‌های غربی اشکال داره. آیا مقام معظم رهبری سیستم اقتصادی جدیدی اسلامی را در نظر دارن و یا آن را در واقع طرح و پیشنهاد دادن؟ بله، ابعاد و ارکانی رو که در به اصطلاح الگو اسلامی ایرانی پیشرفت مشخص کردن، یه مؤلفه هایی برای این دیدن که روی اون مؤلفه ها الان مراکز متعدد در حال طراحی هستن که عرض کردم یکیش هم مجموعه مرکز ماست. نکته بعدی هم اینه که توی سطح استراتژیکش برای اجرایی شدنش مسئله اقتصاد مقاومتی رو از 2 سال پیش تا حالا مطرح کردن، 3 سال هم هست پشت سر هم به اصطلاح شعارهای سال رو رو فاز اقتصاد قرار دادن تا تجمیع نگاه‌ها به سمت اقتصاد سالم صورت بگیره. این جهت‌گیری با مدیریت خود ایشون خوشبختانه روندی رو طی می‌کنه که بتونیم از این گردنه حساس جلو بریم. بسیار در سخنرانی‌های شما مشکل اقتصاد وسیع، اقتصاد وسیع به اصطلاح بانک و سیستم بانکی کشور بر مبنای رباست را شنیدین. بله خب این حجت حرفای من که مدام میگم این دوستان بالاخره به گوششون رسیده. سوال من این است که شما به عنوان کسی که تو این زمینه تخصص دارید با توجه به مطالعات شما در بسیار زمینه‌ها آیا راه حلی دارید که اشاره کردم؟ آقا کجایی؟ آقا یه سر و گرد آبرومون رفت. چه مستر پلان نشون نمیدید؟ ذخیره پول. هنگ میکنه دیگه 86 از این پنتیوم قبل از بجام دیزلیه. لپتاپ می آوردید؟ سیستمتون قدیمیه؟ این مستر پلن چند متره؟ خیلی چون 137 رودمپ داره بزرگه، تو کورل هم که اینا رو طراحی میکنن حجمش سنگینه، میگه همجوری داره دیزلی هندل میکنه. بیاد ذخیره پول در بانک در سیستم قرض الحسنه آیا باز هم رباست یا نه؟ یک سازوکاری رو الان مراجع اعظم تقلید برای این قضیه در نظر گرفتن که چطور پول بیاد توی سیستم بانکی بره صرف کارخونه ها و صنعت و تولید بشه و ربا هم نباشه. اونو با ریز جزئیاتش انشالله یه متخصصی رو اگر بخواید بیاد با ریز جزئیات اصلا ابعاد این رو براتون روشن کنه، چون الان زندگی تک تک ما هم آلوده شده به ربا، روشن بشه این مسئله دقیق دیده میشه. اگر این وحدت تلاش ها که الان داره توی دستگاه مختلف برای طراحی سیستم اقتصاد آینده صورت میگیره بیشتر به مردم معرفی بشه، هم از طریق رسانه ها و تلویزیون، هم از طریق محافل دانشگاهی، قطعا یکی از محاسنش این خواهد بود، غیر از آگاهی و آشنایی شما، این خواهد بود که خود شما یه جایش احساس میکنید میتونید کمک کنید، میتونید به بعضی از اون موارد کمک کنید، حالا یا در رشته تخصصی خودتون یا به صورت در واقع شخصی و فردی این مورد رو میتونه عمل کنه. راه حل چیست؟ آیا اسلام راه حل دارد یا نه؟ اسلام دین زندگیه. اگر در این موارد راه حل نداشته باشه نقض غرضه. همونطوری که اشاره کردم مبتنی بر آیه 111 سوره توبه تا الان تعداد قابل توجه پایان نامه دفاع شده و لذا انشالله آرام آرام این موارد رو میبینید. در چیدمان اقتصادی در اوایل انقلاب، نوع چیدمان اقتصادی در اوایل انقلاب صحیح بوده است، اگر نه مطرح کنید دلیل آن چیست. نوع چیدمان اقتصادی اول انقلاب در بخش نوع قناعت مردم درست بود، اما روش و شیوه اقتصادی اون موقع مدل چپ بود، مدل شبه مارکسیستی بود، اقتصاد متمرکز دولتی و به خاطر محدودیت ها اقتصاد کوپونی. اون مدل مدل چپ بود. 10 سال اول ما اقتصادمون شبه سوسیالیستی بود، از دهه دوم به بعد اقتصاد ما شد شبه لیبرالیستی، یعنی از سمت چپ گرایش پیدا کردیم به سرعت به سمت راست از نوع افراطی و لیبرالیش. این اعوجاج در اقتصاد همیشه مسئله ساز بوده، لذا مشکل جدی بوده. هم مدل اول انقلاب مشکل داشته، هم مشکل مدل فعلی. اگر مجمع تشخیص مصلحت اشتباه کار میکند منحل شود بهتر نیست، یا اون منحل کردنش دست ما نیست، ما در مقام نقدشیم و معتقدیم که مدل اقتصادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کشور پیشنهاد کرده از دلش مفسدت در میاد. طرح اقتصادی قوی برای نظام اسلامی را چه کسی موظف به طراحیش است؟ طرح اقتصادی را مرکز مطالعات استراتژیک، مبانی فقهش رو حوزه علمیه، مبانی فلسفیش رو دانشگاه و حوزه علمیه، روش اجراش برای در واقع عملیاتی شدن رو مجلس در قالب قانون. تکرار میکنم، یه مبانی فقهی داره که بعد حوزه علمیه بده، یه مبانی فلسفی داره که دانشگاه و حوزه علمیه باید بدن، یک روش طراحی داره که مرکز مطالعات استراتژیک روشی دارن به نام استراتژیک پلنینگ، طرح‌ریزی استراتژیک، طرح‌ریزیش میکنن، مثل یک نقشه بردار ساختمان است که روش داره برای اینکه ساختمون رو طراحی کنه. استراتژیست‌ها روش طراحی این پدیده ها رو دارن که این هم میاد. نکته بعدی اینه که بعد وقتی تا اینجا رسید حالا کی باید تبدیلش کنه به قانون؟ مجلس. لذا این سیکل اینجوری باید انجام بشه که بعد در واقع میشه نظام تصمیم سازی. چرا قوه قضاییه کمکاری میکند در اجرای طرح جمع‌آوری اخلالگران بازار ارز؟ اول باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازار اون در واقع اخلالگران رو شناسایی کنند، بعد اگر شناسایی کردن گرفتن اون موقع میشه گفت قوه قضاییه داره کمکاری میکنه. در واقع قوه قضاییه ابتدا به ساکت که نمیتونه کنه توی اینکه آقا همجوری بره یه کسی رو بگیره. اخلالگر رو دستگاه‌های انتظامی امنیتی بایستی مشخص کنن، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، اینها وظیفه دارن مشخص کنن کی داره اخلال ایجاد میکنه. اینا بخشی دارن به نام بخش امنیت اقتصادی. بعد که اینا مشخص کردن دستگاه قضایی حکم میده، اینا رو میگیرن. یه بخش دیگهش قبل از رسیدن به کار دستگاه امنیتی هست، خود نهادهای بازرسی در دولت و مجلسه، یعنی دستگاه‌های بازرسی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه مربوطه، اینا وظیفه دارن پیشاپیش برن و موارد رو پیش بینی و پیش دستی کنن. آیا شما الگویی برای اقتصاد دارید یا در دست اقدام تهیه دارید؟ بالا بردن سود بانکی چه مزایا و معایبی دارد؟ اینقدر مزایا و معایبش رفت. بالا بردن سود بانکی چه مزایا و معایبی دارد؟ الان اینقدر معایب داره که در غرب یه مدلای اقتصادی داره مطرح میشه که هر کس پولشو برد گذاشت توی بانک ازش حق انباری بگیرن. کالا شما دارید میبرید میذارید توی انباری، از شما حق کالا میگیرن. کسی هم در آینده پول داشت پولش رو به عنوان کالا برد گذاشت توی بانکی ازش پول میگیرن، نه اینکه روی پولش پول بدن. الان روی مدل داره توی اقتصاد غرب کار میشه. پس معایبش اینقدر جدیه که خود غربی ها هم به این مشکل رسیده. سود مادیش به سود بعضی جناها و بعضی نهله ها و گروه ها انجام میشه. یه نمونه زنی ها و گمانه زنی هایی هم بود که بعضی مجموعه ها تو درون خود دولت به اینها دامن میزنن. من نمیدونم واقعا چقدر سندیت داره. یه جایی توجیه پذیر نشون داده میشد که بعضی مثلا فرض کنید مسئولین بیان سود بانکی رو اینجوری ببرن بالا، از این روابط مثلا مناسبات بانکی پولهای اضافی بیاد بره توی دولت و مواردی از این دست، که اینا هم در واقع الان به عنوان شایعه مطرحه. چقدر صحت و سقم داره بماند. اگر هیچ کدام از کاندیدای ریاست جمهوری نظام اقتصادی مناسب نداشتن، تکلیف چیست؟ اعتراف صادقانه به مردم که مردم ما هم میخوان بیایم همین موارد قبلی رو پیاده کنیم. آیا مؤسسات قرض الحسنه هم بر همین مبنا پایه‌گذاری شدن؟ بله متاسفانه، تا جایی که بعضی بزرگان در مجلس و بعضی از بزرگان در حد مراجع زمان تقلید فرمودن که انقدر مشکل این صندوق زیاده که حداقل برای حفظ حرمت ائمه هم شده اسم ائمه را از روی اینها بردارن. وظیفه ما در این جدال داخلی چیست؟ اولا بصیرت، آگاهی نسبت به این موارد و در غفلت نماندن. آگاه باشید، سرتون بالا باشه و بصیرت داشته باشید، ببینید چه خبره. نکته بعدی اینه که اگر در حوزه رشتتون و گرایش و تخصصتون هست، برای حل این قضایا مجاهدت علمی. اگر مجاهدت علمی نمیتونید، مجاهدت در واقع نشر. یک کسانی تولید میکنن، شما نشر بدید. ما از اول انقلاب هنرمون این بوده که مردم رو از پدیده های مذموم بگیریم. امام آمریکا رو از مردم نگرفت، مردم رو از آمریکا گرفت. شاه رو از مردم نگرفت، مردم رو از شاه گرفت. بنی صدر رو از مردم نگرفت، مردم رو از بنی صدر گرفت. الان ما نباید بیایم ربا رو از مردم بگیریم، بانک رو از مردم بگیریم، باید مردم رو از ربا بگیریم. خب این راهش چجوریه؟ اینه که مردم رو توجیه کنیم، آگاه کنیم، قوه تشخیص مردم بره بالا، مردم خودشون باطل رو میذارن کنار. ما در حکومت دینی نباید به جای مردم کار کنیم، باید ارتقا بدیم قوه تشخیص مردم رو، مردم عمل کنن. لذا جمله رهبری اینه: تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع خواص در وقت مختزی. اسلام رو نجات داده، مسیر تاریخ هم عوض کرده. حالا مثالش چیه؟ اگر من شما رو بگیرم الان هول بدم از در برید بیرون، شما ناراحت میشید این چه کاری بوده انجام داد ما رو هول داد بیرون، یه دفعه میبینید سقف اینجا میاد پایین، متوجه میشید من نظرم خیر بوده، من به جای شما تصمیم گرفتم و اجرا کردم. در حالت دوم من به جای شما اقدام نمیکنم، شما رو هول بدم بیرون، داد میزنم برو بیرون، شما میرید بیرون ولی ناراحتید، این چه برخوردی بود، این کرپچه رو داد زد، میرید بیرون، دفعه سخت میاد پایین. من به جای شما تصمیم گرفتم ولی شما اقدام کردید، بعد فهمیدید که نظر من خیر بوده. اما راه سوم که نظر رهبری اینه، ایشون میگه که آقا بگید که این ساختمون یک درجه در مقیاس ریشتر بیشتر مقاومت نداره، الان هم قراره 7 درجه ریشتر زلزله بیاد، خب ما قوه تشخیص شما رو بردیم بالا، حالا شما میمونید که خودتون تصمیم بگیرید برید بیرون یا بمونید. حالا این شما هستید که اگه تصمیم گرفتید برید، بودو برید بیرون یا آروم برید بیرون. ما به جای اینکه بیایم به مردم بگیم مردم حالا نگاه کنید ما شما را در میندازیم بیرون، ببینید ما چقدر نظرمون خیر بوده. در حکومت دینی وقتی حرف علی علیه السلام میشه اینکه مردم با بصیرت باید جلو برن و بصیرت داشته باشن، ما وظیفمون به قول شما در این جدال داخلی اینه که بصیرت خودمون و اطرافیانمون رو زیاد کنیم. هر قد جوهره بصیرت بالا بره امکان موفقیت کمه. کجا بصیرت نباشه ما نابود میشیم؟ اونجایی که توی جنگ صفین میبینید به علی علیه السلام تحمیل میکنن بگو مالک برگرده. لذا وظیفه ما بصیرت، اگر میتونیم مشارکت کنیم توی این طرحهای تحولی. راهکار شما برای از بین بردن بانک ها و بورس چیست؟ ما اقتصاد غیر پول مبنا رو پیشنهاد کردیم به مسئولین، اقتصاد مکتب غیر پولی که در اون پول به حداقل گردش میرسه، توی مدل اقتصادی که پیشنهاد کردیم زیر 20% میرسه، مدل پایلوتی که در یکی دو تا مجموعه پیاده کردیم تا زیر 7% رسیده، یعنی ارزش و اهمیت پولی که الان در جامعه میگرده اگه 100 باشه میشه آوردش زیر 20% و میزان خدمات و کارها هم جدیتر جلو بره. با بنمایه نگاه در واقع اعتقادی در اسلام هم روی کرده برکت مبنا میتونه این رو به سرعت اصلاح و ادیت کنه. شما اشاره کردید که تویلایت فلسفه پشتان است، ممکن است کمی در مورد فلسفه آن توضیح دهید؟ چون اشاره آمدن فرمودن که باید یواشاش جمع کنیم، این حجم سوال هم مونده. این رو در واقع شما ببخشید اگه من وارد اون بخش بشم، چون فیلم خیلی فیلم مهیجی هم هست و در واقع یک المان‌ها و سازوکارهای جدی داره، مورد علاقه منم هست از بعضی از حوزه‌های نگاهی که داشته. ارجاعتون میدم به خود کتاب فلسفه‌اش، اون رو ببینید اگر که زبان انگلیسیتون خوبه، اگر نه توی فرصت مختزی انشالله ما اون موارد رو هم دنبال می‌کنیم. ولی فلسفه داره، حدود تقریبا 18-19 استاد فلسفه نشستن. این فیلم که دو سال اخیر این فیلم خیلی سر صدا کرد رو جوانبش رو تبیین کردن. مدل اقتصادی دوستان ذره خوشخط بنویسید، من صنایع سنگی در زمان جنگ و بعد از جنگ، سه عامل اقتصاد بیمار دولت خصوصی نشدن، دولتی نه خصوصی شدن داره تو اینجا انجام میشه، ولی روشش بعید میدونم روش مثبتی باشه در آینده دچار مشکل نشه. حالا اون قسمت آخر سوالتون اگه متوجه شده باشن در مورد خصوصی سازی محل نقد جدی تو کشور متاسفانه و خب باید بهش توجه کرد. در مورد انتخابات از سوال من، زمانی که هر کاری که آقایان و آقازاده میخوان انجام میدهن چه کاری از دست ما برمیاد؟ بعد شما میفرمایید که شما جوانا باید تطبیق بدید، وقتی نمیشود چه کار کنید؟ به اسم اسلام همه کس همه کاری میکنن و اسم رهبری و قرآن و پیغمبر رو خراب میکنن. لاکار را دهید. یکی از کارهای کلیدی دوست عزیز اینه که ما بصیرت مردم از جمله شما جوانا رو بالا ببریم. اگر حساسیت شما بالا رفت، شما مدام حساس بودید، شاخکاتون حساس بود، فعال بودید، هیچ کاری اینا هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن، نه دشمن خارجی نه کسایی که در داخل ابن الوقتن. لذا فقط شما آگاه باشید، بقیه‌اش حله. اگر شما آگاه بودید مطمئن باشید که مشکل اصلاح میشه بدون اینکه هیچ عملی کنید. فقط کافی است شما آگاه باشید، دچار ابهام نباشید، بقیه موارد حله. یعنی اونجایی که از زیادی داد میزنن دیگه مظلومیت نداره اون داد زدنه. اگر یه گروهی مثل شماها بودن در عصر ائمه که آگاه بودن، فقط اینقدر ائمه داد نمیزنن و صداشون به جایی نرسه. لذا این یک نکته کلیدی است. آگاه باشید، نگران نباشید، اونا رو سر خط آوردن کار ماست. در این شرایط تکلیف ما چه میشود؟ که هر کسی که میخواهد به سر کار بیاد، یکی از آنها در اقتصاد غلط رو پیاده میکند. وقتی مدل سومی وجود ندارد، آیا ما نباید رأی بدهیم؟ چرا باید رأی بدیم؟ اما اون کسی که میخواهد بیاد رأی بیاره باید به ما قول بده که اگرم الان نداره آمد سر کار، همه کارشناسا رو جمع کنه و این رو عملی کنه. لطفاً راجع به دادن جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا برای سیاست‌های اقتصادی به آنان را توضیح دهید. نه برای سیاست اقتصادی، بلکه جایزه نوبل داده شد به اتحادیه اروپا به خاطر 6 دهه تلاش برای دموکراسی، نه برای مدل اقتصادی و سیاست اقتصادی، چون سیاست اقتصادیشون که الان خرابه. لذا خودشون جایزه دادن و از دو روز گذشته محل تمسخر خیلی از رسانه‌ها در خود اتحادیه اروپا واقع شدن. نظر شما راجع به جمله رئیس جمهور که به عنوان دولت امام زمان را دولت امام زمان ادامه پیدا خواهد کرد قطعاً چیست؟ نظر شما راجع به جمله رئیس جمهور که دولت امام زمان ادامه پیدا خواهد کرد قطعاً چیست؟ ما چیزی به نام دولت امام زمان نمی‌شناسیم الان رو کره زمین. دولت امام زمان دولت کریم است. رهبر انقلاب بارها فرموده ما هنوز اسلامو پیاده نکردیم. دیروز و امروز در شهر بجنورد و اسفرائیل ایشون فرموده که آقا از نظر معیار پیشرفت نسبت به کشورهای دیگه خیلی جلو رفتی، جملهشون اینه، اما از نظر اسلام قابل قبول نیست. چطور میشه ما دولت امام زمان پیاده کردیم، رهبر مملکت میگه از نظر اسلام قابل قبول نیست؟ لذا ما چیزی به نام دولت امام زمان که بهش میگن دولت کریمه هنوز نمیبینیم رو کره زمین. در شأن ما نیست، در سطح ما نیست، در توان ما نیست. خود حضرت انشاءالله ظهور میکنه، پیاده میکنه. ما برای زمین سازی ظهور که تلاش میکنیم جامعه آرمانی مهدوی رو به وجود بیاریم، اونجاییست که نزدیک میشیم به اسلام. رهبر مملکت هم که در طول چند سال گذشته بارها هم گفته اسلام پیاده نکردیم، سندش حرف دیروز و امروز ایشون تو بجنود و اسفرائیل که آقا از نظر پیشرفت، جمله اینه، از نظر پیشرفت نسبت به کشورهای منطقه و دیگه جلوییم، اما از نظر اسلام این پیشرفت‌ها خیلی قابل قبول و خیلی تراز اسلام نیست. وقتی پیشرفتامون قابل قبول و تراز اسلام نیست به گفته رهبری، کجای این سیستممون دولت امام زمانی که میخواد ادامه پیدا کنه؟ لذا دولت امام زمان انشالله هر وقت که پیاده شد حتما قطعا ادامه پیدا میکنه. تکرار این جمله به دفعات از سوی آقای فلانی، نه جدی نگیرید این حرفا رو دوستان. نظر شما در مورد آینده شرایط سوریه و حرکت حزب الله لبنان در به پرواز درآوردن پهپاد در خاک اسرائیل و پیامد آن چیست؟ تکنولوژی و توان دفاعی و نظامی که حزب الله به کار میگیره، توان و تکنولوژی است که یه بخشش تا حالا لو رفته. یعنی موشکای کروزی که توی جنگ 34 روزه باهاشون، موشکای کروز دریایی که باهاشون دوتا ناو اسرائیلی رو زد، سیستم موشکای اسپیگاتی که شما در فیلم 33 روز احتمالاً دیدید، اون موشکای اسپیگاتی بود که باهاش اون 64 تا تانک پیشرفته مرکاوا رو زد، سیستم موشکای پیشرفته شانه پرتاب، اخیراً هم که لو رفت انواع هواپیمای مهاجر ایران که بهشون میگن پهپاد که در اختیار اونا بوده، وظیفه شناسایی رو اونجا انجام میده. خب البته ما خوشبختانه از اون اطلاعات که گرفته میشه استفاده میکنیم. اون شناسایی که صورت میگیره رو خاک رژیم صهیونیستی برای اینکه احیانا به ایران حمله بشه، ایران از اون دست اطلاعات خوشبختانه استفاده میکنه. لذا بخش دیگه از توان و پتانسیلی که حزب الله لبنان به کار میبره لو رفت، منتهاش همه اون نیست. یه توان خیلی قوی اطلاعاتی و امنیتی از بالای لبنان داشت که بیش از 156 جاسوس رژیم صهیونیستی رو در دو سال گذشته در لبنان گرفت که به قول خود حزب الله لبنان ارزش کار حزب الله لبنان در اقدامات اطلاعاتی و ضد جاسوسیش از ارزش پیروزیش در جنگ 33 روزه بالاتره. همونطوری که وزارت اطلاعات در دو سال گذشته در ایران موفقیت‌های عظیمی به دست آورده، از دستگیری عبدالملک ریگی تا دستگیری به اصطلاح اون شبکه جاسوسان تا دستگیری جریاناتی که دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور می‌کردن، خوشبختانه این موفقیت سرویس‌های اطلاعاتی، سرویس اطلاعاتی حزب الله هم در مواجهه با اسرائیل به یک برتری و اشراف اطلاعاتی در منطقه رسیده. از این جهت این اشراف اطلاعاتی جریان مقاومت اسلامی رو که یک سوی اون ایران، یک سوی اون در واقع فلسطین، عراق، سوریه و مجموعه دیگه هست، رو میرسونه در مقابل جریان‌های معاند نظام سلطه. طبیعی است که با این اتفاقات که میفته باید اون رو دید. در دو سال، در یک سال گذشته دو هواپیمای پهپاد خبرساز شدن. هواپیمای آرکیو آمریکایی‌ها که رادار گریز و استیلس، یعنی رادار دیده نمیشه، یک شاهکار نظامی بود که بیشتر به یک فیلم سینمایی هالیوودی شبیه بوده. سه بار جنگ الکترونیک میکنن اینها، وقتی که امواجی انکسار امواج بشه برای اون هواپیما، اطلاعات امواج رو بهش بدید که بخواد بنشونیتش، اون اطلاعات رو تشخیص دوست از دشمن میکنه تو سیستم جنگ الکترونیکش. سه بار، یعنی سه بار اطلاعات رو میگیره، پردازش میکنه، ببینه اطلاعات خودی هست یا نه. اگر دیر این اطلاعات رو بهش بدید، سیستمش جوریه که خودکشی میکنه، یعنی در خودش رو هوا منفجر میکنه. این که این هواپیما رو میکشونن تو عمق خاک ایران و در امواج میدن، امواجی که از طریق ماهواره دریافت میکردن قطع میکنن، امواج جایگزین بهش میدن، این باور میکنه امواج خودیه، میارن میشوننش. این یک پیروزی عظیم برای ما بود. پیروزی عظیم دوم هم این بود که بالاخره ما سالهاست رو خاک رژیم صهیونیستی پرواز داریم و اینها رو به اصطلاح جمع‌آوری اطلاعات داریم. طبیعی است که اینا مجبور شدن این رو نه با سیستم جنگ الکترونیک، چون بالاخره این داره از توی لبنان هدایت میشه دیگه، اینا به جای اینکه بتونن جنگ الکترونیک کنن، امواج رو بشکنن، این رو بنشوننش، مجبور شدن با هواپیما رو هوا بیان با سیستم موشکای ایسات و مثلا ضد این پدیده ها مثلا شلیک کنن، که این دیگه خیلی آبروریزی بود. لذا این برتری ها رو آرام آرام که جلوتر بریم خود شما به مرور میشنوید. دکارت که از خودش شروع کرد در همه چیز شک، شما گفته اید که این نوعی اومانیزم است، نمیشود گفت که از خودشناسی شروع کرده است. احتمالاً دوستمون استناد میکنم به بحث‌های فلسفی که ما داشتیم. نه، این نوعی خود اومانیزم نیست، این خود اومانیزمه. این که دکارت میگه من در همه چیز شک میکنم، در یه چیزی شک نمیکنم، اونم اینه که دارم شک میکنم. با چی دارم شک میکنم؟ با فکر خودم. این میشه کوجیتو. کوجیتو یا به قول بعضی از استادای فلسفه ما کوگیتو. این کوگیتو یا کوجیتو، این که در همه چیز شک میکنم غیر از این چیزی که در اون خود اون شک دارم شک میکنم، اینجا این پدیده اصالت رو میده به سوژه، یعنی به ذهن خود من. اینجا ایدئولوژی به وجود میاد، در فلسفه بهش میگن سوبژکتیویسم، اصالت ذهن. این اصالت ذهن یعنی حتی خدا رو هم با این میشناسم و غیره. در اون خودشناسی شروع کردن از مطالعه خود با خودشناسی با معیار خدا، این با اون خیلی فرق میکنه. سوبژکتیویسم دکارتی میاد بعد حدود 100 سال 200 سال بعد با کانت کامل میشه و در دوره اخیر هم که غرب رسما اعلام کردن که تو مطالعاتشون که میگن ما پاگانیستیم، یعنی کفر کیشی. پس اصالت به اومانیسم میرسه به مفهومی به نام سوبژکتیویسم، سوبژکتیویسم میرسه به جایی به نام اصالت در واقع کفر، یعنی پاگانیسم. آقا وقت تمام شده، یک بسته، دو بسته، سه بسته، یعنی سه سری سوالات رو دستبندی کردن با تیپ متفاوت سوال ها که سه دسته سوالات دوستان متاسفانه باقی موند. وبسایت ما اندیشکده.ir، دوستان که پاسخ سوالاشون رو اصرار دارن حتما بگیرن، زحمت بکشن اندیشکده.ir بفرمایید، من توی یک هفته پاسختون رو انشالله میدم. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. امیدوارم که خدا همه ما رو توفیق بده که یک جامعه آرمانی نمونه رو بسازیم و در واقع تحویل بدیم ان شاء الله. و سلام.